خانم ها آقایان سلام، به 59 برنامه آخر هفته 14 دی 97 خوش آمدید. این نخستین برنامه ما در سال نو میلادی سال 2019 است که امیدواریم سالی خوب و سرشار از خبرهای امیدبخش برای ایران و ایرانیان باشد. آخر هفته نگاهی دقیق و موشکافانه دارد به تحولات مهم کشور بدون خط قرمز از دید دو نسل و در اون از هیچ جناح و گروه و حزبی جانبداری نمیشه و تنها تأکید ما بر منافع ملی ایران است. این که میگوییم از جناح و حزب و گروهی جانبداری نمی کنیم، این خط مشی برنامه آخر هفته است. اما اینکه مهمانان برنامه چه دیدگاه و تفکری دارند و از کدام گروه پشتیبانی می کنند، این دیگه به خودشون مربوطه و منعکس کننده دیدگاه های آخر هفته نیستند. آخر هفته هر جمعه ساعت 2 بعد از ظهر ایران توسط شبکه بیان در فضای مجازی پخش میشه. درود بر روح الله زم، سال نو میلادی خجسته باد. تعطیلات خوش گذشت.
سلام بر شما، سال نو شما مبارک. به مردم عزیزم سلام عرض میکنم. دو تا کامنت بذارم. یکی این که گفتی امسال سال پر از خبرهای خوب باشه، فکر میکنم همینطوریه و امیدوارم یک کمی با همت مردم، اگر مردم این آخری بریزن تو خیابونو منتظرن که دستای پشت پرده که اتفاقات بیفته، امیدوارم که با این موضوع خبرهای خوب به مردم برسه. دوم این که من مهمون نیستم تو برنامه صابخونم
و همینطوره. نه، من منظورم تو نبودی، منظورم اون مهمانیه که معمولا آخر برنامه، بعضی برنامه ها داریم یک نفر سومی هم تو برنامه میاد که اون اظهار نظر مثلا در مورد یه مسئله ممکنه بکنه. اون صحبتایی که اون شخص میکنه اون نقطه نظرهای خودشه، ربطی به برنامه ما نداره. من منظورم این بود.
خب بعد راجب این که سال نو هم خوش گذشت، که من اخیراً باید یه ذره کسی یعنی فارسی بگم که یه ذره مسافرت هم بیشتر شده، پرونده های یه چند تا پرونده مهم تو دستمون داریم که خب الانم حالا تو مسافرت هستم و انشالله که برنامه خوبی رو
امید خدا. قبل از اینکه ادامه بدم یه چیزی هم می‌خواستم بهت بگم، در برخی محافل شنیدم شایع شده که من و تو با هم قهریم و به همین خاطرم بود که تو هفته پیش لایو برنامه رو توی اینستاگرام آمد نیوز نرفتی. آره؟
نه نه، بحث قهری نیستش. ما چون یه مشکل فنی پیش اومده بود برای دسترسی ادمینمون به اینستاگرام، متاسفانه نتونست که هفته گذشته لایو رو توی اینستاگرام بره، اما خب برنامه روی کانال آمد نیوز و یا بقیه جاها شیر شد و روند خودشو داره برنامه. من با کسی، من شما قهر نمیکنم، هستم همیشه. امروز هم که حالا یه اتفاقات پیش اومد که بعضی ها فرار کردن از دست من، آره حالا تو برنامه بهش میپرد.
بسیارم خوب. دوستان، به روال معمول در ابتدای برنامه به گزیده از نظرات شما مخاطبان گرامی میپردازیم که بعد از پخش برنامه هفته پیش به دستمون رسیده. سایروس نوشته اراذل و اوباش از قبیل وزیر اطلاعات و دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه و فرمانده بسیج و فرمانده نیروی انتظامی و رهبر اونها باید محمد رضا آذرخش رو آزاد بکنند. آذرخش همون فردیه که دو هفته پیش در میدان ساحلی کیش با اسپری روی ستونهای میدان نوشت و شعار میداد که کارگر زندانی آزاد باید گردد. رولا، آیا هیچ خبری از وضعیت محمد رضا آذرخش داری؟
نه معمولا موقعی که میگیرن دیگه بازداشت موقت میکنن، تو بازداشت موقت طبیعتا تو انفرادیه، تماسی نداره، اولین اتهام ارتباط با گروه های ضد انقلاب و نمیدونم این چیزاست که حالا بعد ثابت کنه که ارتباطی نداشته به سختی، اما اینکه دیگه بقیهشو خبر ندارم. اما امیدوارم که این آذرخش ها بیشتر بشن، چون طول عمر رژیم تموم شده و فقط خود داخلی ها هم منتظر یک تلنگرن، یعنی منتظر یک جرقه مردمن که کار رو تموم بکنن. خب خیلی ها میگن که مگه طرف چه مشکلی داره، خب خودش رئیس کاره، خودش داره مسئولیتشو داره، داره زندگیشو میکنه، چرا باید مخالف جمهوری اسلامی باشه و چرا باید تو رژیمی کار بکنه که خودش امید داره بهش بره؟ این یه سوالیه که برای برخی ها پیش میاد، اما باید گفت جمهوری اسلامی تنها رژیمیه تو دنیا که مخالفش مخالفشه و موافقش هم مخالفشه. و خیلی از افراد هستن که تو داخل نظامن، تو داخل سیستمن، خسته شدن از بازی‌های امنیتی، از نفهمی‌های خامنه‌ای، از نفهمی‌های دولت وزرا و حالا سپاه و ارت این چیزا و اینا، و منتظرن که مردم بیان و کار رو تموم بکنن. من فکر میکنم الان یکی از شرایطی هست که مردم میتونن این کار رو بکنن، یعنی اصلا شرایط به کل با شرایط قیام سال 96 فرق داره، با دی ماه 96 فرق داره، و دیگه خود داخلی ها منتظرن که یه اتفاقی بیفته و مردم بیان تو خیابون. الان میبینی هی دارن مردم رو تحریک میکنن، هی دارن مردم رو عصبانی میکنن. این یه برنامه است، یعنی اینجوری مردم فکر نکنن که سیستم یا کشور یا نظام توانایی اداره کشور رو نداره، توانایی واردات گوشت مثلا نداره به کشور، توانایی ایمن کردن مسائل حمل و نقل عمومی رو نداره. نه، اینا همه تعمدیه، بحث اتوبوس دانشگاه آزاد، بحث صفهای کیلومتری برای گوشت، بحث گرونی اجناس، الان تا چند وقت دیگه قیمت دلار رو ارز میره بالا، سکه میره بالا، اینا همه تعمدیه که مردم رو عصبانی بکنن و دستهای پشت پرده منتظر یک قیامین، مثل قیام تونس، مثل قیام منتظر یک جرقن فقط که مردم بریزن.
یاد اون دوران انقلاب افتادم که میگفتن ساواک مردم رو عصبانی میکنه که مردم بیان بیرون تظاهرات کنن، و گفتن یکی از عوامل این تظاهرات همین جری کردن مردم توسط ساواک بوده که
بله موردش. حالا اون موقع رو من نمیدونم، اون مال همون اول برنامه شماست، از دید دو نسل که میگین اون مال نسل شما بود، ولی الان با توجه به جمیع شرایطی که من دارم رصد میکنم تو داخل کشور و اخبار بسیاری که دارم از جاهای مختلف، حتی مکالمات تلفنی افراد، این هست که خودشون خسته شدن و منتظرن که مردم بیان تو خیابون تا این سری خودشون کار
بله. میدونی که یکی دو روز اخیر میگن یک بوی بدی هم در تهران پیچیده و در محافل گفته میشه بله. که بوی بد فاضلاب انقلابه، چون مثل که ظاهرن یک لوله فاضلاب در میدان انقلاب ترکیده، که البته اول مقامات آمدن و تکذیب کردن، و میدونی که وقتی میان یه خبر رو که اعلام میشه بعد میان شروع میکنن تکذیب کردن و یه ورژنای دیگه
این. آخه این خبر با اون خبرها فرق داره. ببین مثلا یه حادثه‌ای که اعلام میشه، مثل سقوط هواپیما، مثل همین بوی فاضلاب، مثل همین بویی که تو تهران پیچیده، مثل مثلا نمیدونم حادثه یه اتوبوس که اول میگن راننده سکته آره. کرده، بعد پزشکان میگه نه راننده سالم بود و سکته نکرده. ببین اینها یک ناهماهنگی خبریه، و اینکه هر کسی توی داخل کشور خود مرجع پنداره، فکر میکنه هر رسانه‌ای بهش زنگ بزنه میتونه بیاد مصاحبه بکنه و اظهار نظر بکنه. این سیستم نقص سیستم اطلاع رسانی کشوره. اما درباره خبرهایی که به طور خاص منتشر میشه، مثلا تست فلان موشک داره توسط روسیه انجام میشه، این حادثه با اون حادثه فرق داره. اون حادثه اگه تکذیب بشه اون خبر خاص، میشه بهش گفت که اون خبر صحیحه و فشار آورده آره، و دقیقا مثلا اومدن کتمان بکنن. اما این حوادث مال بی‌نظمی سیستم اطلاعاتی و سیستم اطلاع رسانی کشوره. الان مثلا این بوی ابهر خب مال فاضلاب نبوده، بوی بدی که توی تهران پیچیده برای بوی فاضلاب نبوده، خب امروز به ابهر هم رسیده، خب فردا به شهرهای دیگه هم میرسه. این طبق گزارشی که ما شب گذشته داشتیم از مقامات، از یه دونه از مقامات شورای تامین استان که جلسه اضطراری زده بودن، گزارش برآورد نهادهای امنیتی این بوده که این نه بوی گاز، نه بوی فاضلاب، نه بوی اینا، اصلا اینا نیست، چون منشأش رو تمام سازمان‌های خدمات رسانی مثل آتش نشانی، مثل پلیس، نمیدونم اینا همه رفتن در بیارن که نتونستن چیزی در بیارن. این به احتمال زیاد یک آلودگی بیولوژیکه که داره تست میشه توی کشور که اگر خواستن یه دفعه یه آلودگی بزنن، شهری رو به تعطیلی بکشونن، الان دارن پایلوت دارن این طرحو انجام میدن تو جاهای
مختلف. البته میگم روزنامه تهران امروز تیتر زده که منشأ بوی نامطبوع تهران ترکیدگی شبکه فاضلاب در میدان انقلابون. ورژن هم پس بدین، ورژنی هم که تو گفتی هم
خب دوستان. اگه فاضلاب بوده که تو ابهر هم نمیشه فرداش فاضلاب بترکه.
اینم هست، اینم هست، درسته.
آره، یعنی دروغ زیاد میگن. بعد ببینی که پشت پرده چیه و پشتش این گزارشی که من دارم میگم گزارش من نیست، گزارش نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات، مثل سازمان اطلاعات سپاه، مثل پاوا، مثل حالا مثلا جای دیگر اگه نهاده هم مثل حفاظت اطلاعات ها، اینها حالا حفاظت ها توی این قضیه ورود نداشتن، اما مشخصا گزارش دو تا سازمان اطلاعاتی سپاه و وزارت اطلاعات میگه که این حدسشون اینه که این مقدمه یک ترور بیولوژیکه و همشون گیج شدن، چون میگن میتونه که شهر رو در عرض چند ساعت به تعطیلی بکشه.
مهدی بوربور نوشته از کارخانه آزمایش نام بردید. من از کارکنان آنجا بودم که طلب مرا ندادند. بعد از انقلاب یک دزد به نام مدارایی که به ولایتی بنگی وصل بود نابودش کرد. چندی پیش به درک واصل شد. جا داره دوستان که یادی هم بکنیم از بنیانگذار کارخانه آزمایش، آقای محسن آزمایش، که از کارآفرین‌های خوشنامه قبل از انقلاب بود که فعالیت خودش رو در سال 1337 با 3 میلیون تومان سرمایه شروع کرد و در سال 47 یعنی 10 سال بعد اون رو به 20 میلیون تومان رسوند. آزمایش در مورد کارگرانش بسیار سخاوتمند بود و به اونها حقوق چند درصد بیشتر از حد رایج می پرداخت و مدیران کارخانه از مزایای ویژه مثل وام مسکن، کمک هزینه ازدواج و یارانه خودرو برخوردار بودند. متأسفانه بی‌لیاقتی و سودجویی مسئولین مفسد جمهوری اسلامی این کارخانه مصادره شده بعد از انقلاب رو در سراشیبی سقوط قرار داد و در سال 88 آزمایش که در تولید یخچال، کولر و بخاری تخصص داشت به دلیل بدهی‌های فراوان به حال نیمه تعطیل درآمد و 3 سال پیش هم در ادامه سیاست‌های نابخردانه دولت روحانی و عدم مدیریت صحیح کارخانه کاملا تعطیل شد.
سرنوشت محسن آزمایش چی شد؟
محسن آزمایش 1 سال بعد از انقلاب و مصادره شدن اموالش به سوئیس مهاجرت کرد و در سال 1371 در شهر رباط در مراکش درگذشت. رولا، علت این که به این شرح کوتاهی از زندگی آقای آزمایش پرداختم، خواستم فقط یک مقایسه کرده باشم با کارآفرین های قبل از انقلاب و کسانی که الان در جمهوری اسلامی میان و پول های زیادی از بانک مرکزی یا بانک های دیگه قرض میکنن و به هوای این که ما میخوایم کار به وجود بیاریم برای مردم و پولا رو میخورن و هاپولی میکنن و خارج میشن از کشور و میرن به کشورهای دیگه. و خواهم بگم فرق کارآفرین های اون زمان و مفسدین الان چیه؟
خب سیستم بوده. ببین الان تو این سیستم همه فاسدن، یعنی الان امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، روز 3 ژانویه است فکر میکنم 11 دی باشه، درسته؟
نه، امروز 13 دی
ماه. بله، وضعیت رژیم، وضعیت سیستم اداری کشور در رده های بالا طوری شده که هر کسی ببینه تصور میکنه یه سفره پهنه و غذاهای رنگارنگ توش وجود داره، میوه‌های رنگارنگ، غذاهای رنگارنگ، و 1 ساعت بعد قرار قحطی بیاد. هر کسی سر این سفره نشسته داره سهم خودش رو داره تون تون بر میداره که اگر یک ساعت بعد مثلا فردا پس فردا هفته دیگه رژیم سقوط کرد، اینها دارایی و اموال و مالشون و اینا رو برداشته باشن سهمشون. وضعیت سیستم فعلی کشور الان اینه و مردم لازمه که بدونن که اینها حتی خودشون هم حتی به وجودشون برای یک هفته دیگه، دو هفته دیگه یا بعد از 22 بهمن هیچ امیدی ندارن. تنها زوری که الان داره جمهوری اسلامی میزنه برای اینکه روی رودی جولیانی مشاور آقای ترامپ و وکیل آقای ترامپ رو کم بکنن اینه که جمهوری اسلامی 40 سالگیش تموم بشه، یعنی بعد از 40 سالگی مملکت رو هواست. حالا ممکنه بعد قبلش هم یه سری اتفاقات بیفته که حالا من بهش اشاره میکنم که تا الان چه اتفاقاتی افتاده و برنامه ها چی هست.
قبل از اینکه بیایم ضبط برنامه امروز داشتم خبرها رو نگاه میکردم، روح الله دیدم آقای ترامپ گفته که جمهوری اسلامی هر آنچه میتواند میتونه در سوریه انجام بده، که بعضی ها میگویند که این در واقع یه کادوی سال نو ترامپ به ولی فقیه میتونه باشه. نظر تو چیه؟
نه، کادو نیست، کار هوشمندانه ترامپ انجام داد به عقیده من. یعنی جمهوری اسلامی رو توی سوریه با روسیه تنها گذاشت، با ارتش سوریه که حالا چیزی نداره و حالا با حزب الله لبنان و اینا رو درگیر سوریه کرد. ایران باید، جمهوری اسلامی باید منابع مالیش رو ببره اونجا، باید نیروهاش رو ببره اونجا، چون نبره باز داعش رشد میکنه و مجبوره که نگاهش به سوریه باشه اما از جبهه داخلی غافل بشه. و تو این شرایط اقتصادی مملکت که کشور ذخایر ارزش خالیه و حتی دارایی‌هاشو نمیتونه از خارج از کشور به داخل منتقل بکنه، این یه سم مهلکه که مجبوره که هی 1 میلیارد دلار، 2 میلیارد دلار، چند صد میلیون دلار اینا رو توی سوریه هزینه بکنه و این اینه میشه جمهوری اسلامی میشه یه پرتقال یا اناری که اینجوری فشار دادن آبلن با آبشو کشیدن.
یعنی خلاصه میتونه شمشیر دو لبه باشه به هر صورت برای جمهوری اسلامی. اشاره کردی به
اگر زمان اوباما بود، بله زمان اوباما بود بله، ولی الان با شرایط فعلی سمان.
ولی خب مفسرها در آمریکا نظر دیگه‌ای دارن و میگویند که ترامپ نباید این کارو میکرد و
مفسراشون شرایط داخلی ایران رو الان نمیدونن. ببین ترامپ شرایط داخلی ایران رو میدونه، پومپئو شرایط داخلی ایران رو میدونه، اینا به لحظه گزارش دارن از سران ارشد نظام، از حلقه نارمک گزارش داره میره برای ترامپ. مثلا شما فکر کردی بعد از برجام چه چیزی باعث شد که آمریکا از برجام خارج بشه؟ واقعا چه چیزی باعث شد آمریکا از برجام خارج بشه؟ کسی نمیدونه، همه فکر میکنن که
خب ترامپ دخالت در کشور
تمام اطلاعاتی که جمهوری اسلامی از سایت های نظامی، از سایت های تولید هسته‌ای اینها رو قایم کرده بود از دید مقامات آمریکایی در برجام، اینا رو همه به واسطه قاسم سلیمانی از کشور خارج شد و دست آمریکایی‌ها قرار گرفت. اینکه آمریکا میگه ما ضرر کردیم از برجام، اینکه بعد از برجام میان یه دفعه بحث هسته‌ای رو پیش میکشن و میگن ایران ممکنه که هر لحظه کلاه هسته‌ای تولید بکنه، ما اجازه نمیدیم که ایران به سمت سلاح هسته‌ای بره. چرا بعد از خروج برجام آمریکا این حرفو زد؟ چون آمریکا اطلاع دقیق داره، از توی وسط بازار ایران و کف بازار اطلاع دقیق داره. اون تحلیلگری که تو آمریکا نشسته اطلاع نداره. سیستم امنیتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل از وسط خیابونای ایران گزارش دقیق داره و میدونن که چه کاری صحیحه و همون کارو دارن انجام.
اشاره کردی به داعش، میگی که داعش میتونه رشد بکنه. من یادم تو موضعت همیشه این بوده که داعش اصلا تحت کنترل خود جمهوری اسلامی، اصلا توسط خود آخوندها به وجود اومده. الان این صحبت تناقض داره با گذشته، این نظرتو عوض کردی در مورد داعش؟
نه، نظرم رو عوض نکردم. ببین داعش یک سیستمه، یک پدیده است که یک پدیده جنایتکاریه که طی سالهای اخیر شکل گرفته. خب من نمیگم که جمهوری اسلامی، شاید سوء تعبیر بوده، نمیگم جمهوری اسلامی خودش داعش رو به وجود آورده، من میگم جمهوری اسلامی داعش رو داره هدایت عملیاتی میکنه. یعنی توی اونجا آدم دارن، فرد دارن، نفر دارن تو شورای فرماندهی و هدایت عملیاتی میکنن به سمت جاهایی که جمهوری اسلامی دوست داره بزنه و برای اونجا حمایت لوجستیکی هم ازش میکنن. به فرض مثلا محمد حسین تاجیک مرحوم شد 2-3 سال پیش، من هنوز اسناد و مدارک بسیار زیادی از اون هست که هنوز تا مرورم نکردم، نگاه هم نکردم. شاید اینو اگه بخوام فقط قضیه تاجیک رو بخوام جمع بکنم، خودش 2-3 تا کتاب میشه که تمامش حاوی اطلاعات اسناد محرمان است. تاجیک مثلا به من میگه ما میریم حک میکنیم. خب مسئول قرارگاه خیبر بود، سایبری خیبر بود، جانشین بود. میگه میریم اونجا حک میکنیم، اطلاعات و دیتابیس و زیرساخت‌ها و اینا رو همه رو میدیم به داعش که داعش با چشم باز عملیات بکنه. خب نمیگم که جمهوری اسلامی داعش رو به وجود آورده، داره هدایت عملیاتی میکنه به سمت جاهایی که میخواد بزنه و ریسک عملیاتاش رو میاره پایین با حملات سایبری که میکنه، با اطلاعات جاسوسی که در اختیارش قرار میده. میگه مثلا میخوای آمریکا رو بزنی، آدم دارم اونجا، این اطلاعات رو جمع وری پنهان میکنن، میزنن در اختیار داعش و در اختیار نفراتشون توی داعش و اونا میدن و هدایت عملیاتی میکنن که
همکاری تروریستا با یکدیگر. بسیار خوب. مبصر یک نوشته: آقای فرهودی عزیز، سرداران سپاه به کارخانه بیسکویت گرجی واقع در شهر رباط کریم هم پاشون باز شده، خدا میدونه که کی این کارخونه رو هم به خاک سیاه میکشن. هیچ کس نوشته: سلام جناب فرهودی بزرگوار، واقعا که چقدر جای آقای زم خالی بود و لطف برنامه‌تون خیلی کم بود. به ایشان سلام برسونید و بپرسید چقدر احتمال عمدی بودن حادثه دانشگاه را میدهند. رولا اتفاقا کاربر دیگری هم احتمال عمدی بودن حادثه دانشگاه آزاد رو مطرح کرده و گفته یادتون هست که چند سال پیش هم اتوبوس دانش آموزان برنده مدال طلا و نقره در رشته فیزیک و شیمی و ریاضی و کامپیوتر به دره سقوط کرد. به گفته این کاربر اون حادثه هم عمدی بود. چی فکر میکنی؟
بله، من از کردم قبل از این برنامه، گفتم دستهایی در کار، دستهای بسیار قدرتمندیه. یعنی اینکه ببین، من توی این 2-3 ماه به یه سری اطلاعاتی دست پیدا کردم. شاید فقط بگم یک فقره از این اطلاعاتی که من دارم از حلقه نارمک میگم، فقط 60,000 صفحه سند دستنویسه و البته 7,000 صفحش تایپ شده است. دستنویس‌های قرآنی، یعنی انگار یکی نستعلیق نوشته، پاراگراف پاراگراف، بولتنی، اتفاقاتی که باید بیفته، طرح‌هایی که تو کشور زدن، اتفاقاتی که افتاده. الان نگاه هم عوض شده، یعنی دیدم عوض شده. الان قبلا توی داخلی مسئله بودیم، شاید بقیه هم حق دارن که همچین دیدی رو داشته باشن. داخل یک مسئله، همون موقع مسئله رو تحلیل میکنن، مثلا راجع به همین حادثه اتوبوس میگن که خب خبری نداریم، حالا باید خبر بگیریم آیا عمدی بوده آیا نبوده، شواهدی وجود نداره، فکتی وجود نداره. اما الان من تو یک جایگاهی قرار گرفتم از نظر اطلاعاتی که این جایگاهی یه ذره بالاتره و میدونم که الان توی این مقطع وظیفه، یعنی برای چجوری بگم، به یه تعبیری برای تغییر در ساختار سیاسی فعلی کشور و بنبستی که به وجود اومده، برای حل مشکل نارضایتی مردم، برای آزادی، برای دموکراسی، برای عدالت، برقراری حقوق زن و مرد برابر، برای رفع اعدام، لغو مجازات اعدام و این اتفاقاتی که داره میفته، جامعه جهانی از ایران توقع داره، از رژیم ایران توقع داره که اجرا بکنه و اغلب تحریم ها به خاطر رعایت نکردن این مسائله، برای این دست های پشت پرده به دنبال عصبانی کردن مردم هستند، به دنبال ایجاد یک جرقه‌اند. از حادثه اتوبوس شما بگیرید، از نایاب شدن گوشت بگیرید، فردا تخم مرغ، پس فردا مرغ، الان مرغ کیلو 14,000 تومان. اینا دنبال عصبانی کردن مردم هست. جمهوری اسلامی میتونه مرغ وارد کنه، میتونه گوشت وارد کنه، میتونه همون موقع 4 تا هواپیما مثلا نمیدونم برای رفع نیاز فوری کشور یا 2 تا کشتی سری گوشت بفرستن بره ایران، اما برای عصبانی کردن مردم این کار رو نمی کنن. این کار خارج از ید علی خامنه ایه، خارج از اختیار بیت رهبریه. اینا کنترل ندارن روش، نمیدونن باید چیکار بکنن. بیت رهبری الان گیج شده، مشتبه خامنه ای الان هر کی از بغلش گرفت میشه گازش میگیره. یعنی اینقدر اینا عصبانی ان الان از این شرایط فعلی که براشون به وجود اومده و دور تا دورشون رو احاطه کرده. حلقه نارمک داره کارشو خیلی قشنگ داره انجام میده، از قبیل اینکه حادثه اتوبوس هم از نظر من با توجه به این فرمول میتونه که عمدی باشه. فکتی ندارم که عمدیه، اما چون میدونم میخوان مردم رو عصبانی بکنن که مردم بریزن تو خیابون و اونها کار از پشت تموم بکنن، میدونم که میتونه این حادثه
این باشه. ماجرای زیر گرفتن دانشجویان دانشگاه آزاد توسط تهرانچی رئیس دانشگاه، فیلمش هم منتشر شد، بعد دیدم یک فیلم دیگه مثل که خودشون گرفته بودن اون فیلم هم منتشر کردن که بگویند اونطور که دانشجویان میگویند نبوده، کسی زیر ماشین نرفته. البته دانشجویان میگویند مثل که 2 نفر زخمی شدند در این حادثه.
ممکن از روی پاشون
روی پاشون رد شده باشه. و ولایتی هم هیچ ازش هیچ خبری نشد، قرار بود که مثلا ولایتی بیاد بیرون با مردم صحبت کنه، مثل که اونم انجام نشد ها.
بله ولایتی که خب به ابوالمشاغل جمهوری اسلامی معروفه، اون باید یکی از پای وافورش بلندش کنه. یعنی اون دیگه میشینه رو زمین دیگه. این که دارم میگم اینا تهمت نیست، یعنی مردم فکر نکنن ما داریم به اینا تهمت میزنیم. ما سند داریم که آقای ولایتی موقعی که میشینه بلند نمیشه، در حین تریاک کشیدنش سند داریم، مدرک داریم. حالا اگه منتشر نمی کنیم شاید یه دلیلی داره الان منتشر نکنیم. من بارها هم گفتم من به وقتش موقعی که ببینم توی زمینی که دارم پهن میکنم برای آقایون، اونجایی که لازم باشه سند منتشر میکنم و اینا وجود داره، تهمتی نیست. خب آقای ولایتی هم شاید احساس کرده که حالا توی یک زمینی قرار گرفته که براش طراحی شده، حادثه اتوبوس حادثه بدی بود، میتونه دانشگاه رو تحریک کرد، جاهای دیگر رو تحریک کرد. باز جمهوری اسلامی مجبور شد به سرکوب دانشجویان جلو در دانشگاه تهران، توی همونجا توی دانشگاه علوم تحقیقات. خب ورود نیرو انتظامی ممنوع، اما مامورای پاوا همش لباس شخصی اونجا حضور داشتن، کارت نشون میدادن، یواشکی میرفتن تو. یعنی
خود رئیس دانشگاه یکی از این کلیپ ها دیدم اسلحه نیست که با خودش هم میکرده، توی ماشینش اسلحه داشته.
من
خفنگ داشت در آورد، خفنگ گرفت در آورد در آورد نشون میده چی؟ آقا ما صحبت همون رو کردیم، ما مشتری بدی هست، یه رو میخوایم بد باشیم. نه اصلا نداریم، اصلا نداریم. اگه رئیس دانشگاه آقای محترم، اگه رئیس دانشگاه
رئیس دانشگاه تهران چی یکی از نیروهای قدیمی وزارت اطلاعات، زمانی که این ترورهای هسته‌ای و اینها انجام میشه، شهریاری و بعد دیگه 2-3 نفر ترور میشن توی دولت احمدی نژاد که میگن اسرائیل ترور کرده، 2 نفر به طرز مشکوکی ترور نمیشن که توی این تیم بودن. یعنی اینها کار تحقیقات هسته‌ای رو انجام میدادن که آقای تهرانچی یکی از این افرادی بوده که با شهریاری با اون شهدای هسته‌ای با همدیگه داشتن رو یک پروژه مشترک کار میکردن. 2 نفر از اینا ترور نمیشن که یکیش تهرانچی بوده، بقیه همه ترور میشن. و این زن سیستم امنیتی بهش هم شک کرده بود که به احتمال زیاد میتونه اطلاعات این افراد رو تهرانچی داده باشه به موساد و به کشورهای غربی که حالا بیان اینو توی ایران بزنن و اینا، که البته این در مرحله تحقیقات باقی موند، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، خبرش هم هیچ کجا درز نشد، نشد. اما تهران چی از نیروهای قدیمی بزنه؟
کاربری که در این مورد سوال کرده بود، ضمناً این قضیه حمله پهپادهای ناشناس به مراکز سپاه و پادگانهای قدس رو مطرح کرده و از تو سوال کرده در این مورد، میگه چطور شناسایی نشدن تا حالا اینا؟
قضیه کاملا درسته، یک گزارش محرمانه بوده، البته ما اینو 3 ماه میدونیم، یک گزارش محرمانه بوده توی فقط توی سازمان اطلاعات سپاه بود این گزارش، که چندین پهپاد حمله کرده بودن به مواضع وزارت دفاع و انبارهای مهمات نیرو قدس در کشور و حالا انبارهای مهمات سپاه. یادت باشه 2-3 ماه، فکر میکنم 1 ماه پیش هم یک کارخونه بود، فکر میکنم سبا باتری بود، یه کارخونه باتری سازی بود که یه دفعه اعلام کردن که این آتیش گرفته. اون آتیش سوزی معمولی نبود، اینا پهپادهای انتحاری بوده و رادارگریز بوده و اومدن حمله کردن به اون مواضعی که تقریبا تا الان 10 تا هدف رو زدن. چیزی که من میدونم این پهپادها از شرق کشور وارد شده، 50 تا پهپاد با ابعاد بزرگه، یعنی حداقل ارتفاعشون 2.5 متر، طولشون 3 متر، و اینا رو نتونستن زندگیری بکنن و نتونستن شکار بکنن، بزنن پدافند نتونسته بزنن. تا اخیراً یک بخشنامه ای از ستاد کل نیروهای مسلح برای اداره پدافند غیر عامل مستقر در سازمان اطلاعات سپاه میره و از اونا میخوان که به پدافند کشور اعلام بکنن اگر پهپادی با این مشخصات توی کشور داره تردد میکنه این رو زندگیری بکنن، یعنی با جنگ الکترونیک بیارنش پایین ببینن مال کجاست. پهپاد توی یک منطقه در بلوچستان پاکستان اونجا تولید شده، اونجا مثل که یه سری تجهیزات نظامی اونجا تولید میشه و اگه یادت باشه 2 هفته پیش مثل یک حمله پهپادی شد به فرودگاه لندن. درست
حمله نبودش، یه دفعه بستن فرودگاه گتویک بود، فکر میکنم یکی 2 تا پهپاد اونجا به پرواز در آمدن که خیلی از پروازهای دیگر هم مختل کردن، اصلا فرودگاه رو تعطیل کردن برای مدتی.
آفرین، این همزمان با اون همزمان با اون اتفاقی که توی لندن افتاد توی ایران صبح پدافند غیر عامل آماده باش زد، یعنی سیستم پدافند کشور آماده باش زد، چون یه دفعه وحشت کردن از اینکه حمله ای که به لندن انجام شده به اون فرودگاه پهپاد دارن پرواز میکنن، یکی از این 50 تا پهپاد یه دفعه باز یه عملیات انتحاری تو داخل کشور بکنه. این وجود داره، هست، یک گزارش کاملا محرمانه است که تو سازمان اطلاعات سپاه بوده، البته الان نشت شده، تو وزارت دفاع اومده، تو ستاد کل اومده، این ورانور اومده که دیگه حالا خبرش داره.
دوستی به نام مهدی کامجوی مکانیک نوشته سال نو میلادیتون مبارک باشه، انشالله سال نو شمسی به ایران بدون آخوند تشریف بیارید و رسالت خبرنگاریتون رو در ایران ادامه بدید. حد نفرت و کمی اقبال عمومی از آخوندها در ایران به حد انفجار رسیده. رهبر مفنگی برای حفظ منافع و بقای کمتر از 60 نفر ایران رو داره نابود میکنه، ولی آخر دیکتاتورها خیلی بد تموم میشه. ولی آنقدر احمق هستند که فکر میکنن تا ابد میتونن با فساد و ظلم حکومت کنن. آخر خامنه ای از قذافی و صدام و عبدالله صالح بدتر میشه. رولا تو هم مرگی
خیلی بدتر میشه. آره من تایید میکنم. بله بله. نه فقط خامنه ای. فقط نه خامنه ای. تا جایی که من میدونم حتی ببین یه جایی آقای خامنه ای یادت باشه سعید تاجیک حمله کرد به فائزه هاشمی و بهش گفت فاحشه توی شهر ری. هم انصار حزب الله بود. تو اوج فشارهایی بود که به هاشمی وارد شده بود و داشتن اذیتش میکردن. 2-3 روز بعدش خب همه توقع داشتن یا حزب اللهی اومد این کارو کرده و آقای خامنه‌ای بیاد مثلا تایید بکنه و اینا، آقای خامنه‌ای اومد مخالفت کرد تو سخنرانی. والا با این شخصیت سیاسی مسئله دارین چرا به خانواده‌اش تعرض میکنین؟ بزرگترین ضعف خامنه ای اونجا میخوام بگم توی اون مورد خامنه ای تعرض به بچه هاش رو دید بعد از مرگ خودش. یعنی گفت اگر من سرمو بزنم بمیرم با بچه هام همین کار رو میکنم. به اون دلیل مخالفت کرد. بزرگترین ضعف خامنه ای دختراش هستن، چون اونجا به فائزه حمله کردن و گفت اگر فردا به خدای خودم، به بشرای خودم فردا بعد از مرگ من حمله کردن و تو خیابون این کارا رو باشون کردن، یعنی اصلا براش غیر قابل تصور بود و حتی گریه کرد که اگر مثلا همچین کاری رو باش بکنن و اینو بعد از مرگش. من میخوام اینجا بگم که آقای خامنه‌ای بدونه بزرگترین ضعفه، یعنی اینو که میگم آقای خامنه‌ای بدونه، آقای خامنه‌ای که الان نمیشینه برنامه ما نگاه بکنم، اما یک تیمی هست تو بیت رهبری که متشکل از بچه های آقای خامنه‌ای هم و برنامه های جمعه هر هفته ما رو میبینن. میخوام بگم که بزرگترین ضعف آقای خامنه‌ای بچه هاشن، خانوادشه، هیچ چی دیگه ضعف نداره. فوق العاده آدم ترسویی هست، یعنی از حضور مردم تو خیابونا وحشت داره. سال 88 وحشت کرده بود اما خودشو صفر نگه داشته بود، که یعنی آدم فوق العاده ترسویی، خصوصا از تجمعات مردم خیلی
رولا میگن.
اما ضعف بعدیش خانوادهشه. میخوام بگم که بعد از قضایایی که اتفاق میفته تو همین چند ماه آینده، خانواده ی آقای خامنه ای رو اینه، شاید حالا تعبیری نباشه اینه یه حیوان رو مثال بزنم، اما مثل یه سری از حیوانات باشون نخواه.
صادق لاریجانی برنامه داره براش. میگوین که خامنه‌ای در زم اشکش هم دم اشکشه رولا، درسته؟
بله، زود گریه میکنه، زود احساساتی میشه، زود، اما فوق‌العاده آدم ترسویه. یعنی اصلا فکر نکن که آدمی که اون بالا نشسته قدرت مطلق رو داره و بگه آقا این جزیره دستم، اینجا اصلا من نمیترسم، هر آدمی که باشه یه اعتماد به نفس اینطوری پیدا میکنه، اما آدم فوق‌العاده ترسوه. به این دلیل که اون سیستم شنودهایی که کار گذاشتن برای مقامات کشور، یه بخشنامه خیلی محرمانه ای هست که هر آدمی که کمترین شغل داره تو جمهوری اسلامی، از بخشدار و نمیدونم فرماندار و اینا بگی، اینا تو حلقه های مختلف شنود میشن. حالا ممکنه این شنود بخشداری رو بیت رهبری قطعا انجام نمیده، یه حلقه پایین‌تر، دو سه تا حلقه پایین‌تر انجام میده، اما در سطح وزرا، در سطح مسئولین نظام، اینها رو وقتی شنودها رو که گوش میکنه میفهمه که پشت سرش مسئولین چه چیزایی دارن میگن و خب مسئولین هم نمیدونن مثلا تو کجای خونش شنوده. یک روایتی هست که حتی بچه های هاشمی مثلا گفته بودن این برنامه که ما تو توالت خونمون هم شنود کار گذاشتن. یعنی اینا نمیدونن که کجاست، اما شنودهایی که میذارن و فحاشیایی که میکنن به خامنه ای، اون اعتماد به نفسش رو کامل از دست داده و میدونه اگر که بخواد اتفاقی بیفته، این ترس، یعنی خود مسئولین نظام علیهش بلند میشن. این بیشتر به خاطر اون ترسه که وحشت داره مردم بریزن تو خیابون.
چقدر زود در چشم هم زدنی و در عین ناباوری به اولین سالگرد شهادت مظلومان بیگناه نفتکش سانچی رسیدیم. احسان که پیام خودش رو با این جملات آغاز کرده در ادامه میگوید در این یک سالی که گذشت چه کاری برای خانواده این عزیزان انجام دادند؟ شرایط و وضعیت خانواده این عزیزان برای کدام مقام و مدیر و مسئول کشور مهم و با اهمیت بوده؟ بنده از نزدیکان کاپیتان شهید مجید نقیان هستم. همچنان فشار بر روی خانواده این شهید مظلوم ادامه دارد. به گفته پدر این شهید مدام ما را تهدید می کنند و هشدار می دهند که هیچ جا صحبت نکنیم و حرفی نزنیم. بچه‌ام را کشتند و تمام شد. به هر کجا و هر نهادی که می روم برای روشن شدن وضعیتمان، همچنان ما را بین نهادها و سازمانها پاسکاری می کنند. در این یک سالی که گذشته است حتی بچه من کاپیتان شهید مجید نقیان و دیگر عزیزان شهید نفتکش سانچی را حتی به عنوان شهید قبول نکرده و نمی کنند. ظلم و بی‌عدالتی تا کی؟ از دست این مسئولان بی‌غیرت و دروغگو و خدا نشناس به کی باید شکایت کنیم؟ هیچ کس و هیچ نهادی بعد از گذشت یک سال جواب ما را نمی دهد. هیچ کس صدای ما را نمی شنود. رولا، در مورد نفتکش سانچی هیچ گزارش خاصی به دستت رسید که علت دقیق این فاجعه چی بود؟ بعد از یک سال هیچ خبری نیست از این ماجرای این جعبه سیاه سانچی، آیا فاش شد که دقیقاً چرا این نفتکش این بلا سرش اومد؟
یه گزارشی بود حدود 10-15 صفحه، من فکر کنم همون موقع هم به شما گفتم، یه بعد از این مدتی از این حادثه، یه گزارش محرمانه بود، گزارش کارشناسی بود که من دیدم، یعنی البته نه که الان جلوم باشه ببینم یا برام بفرستن، نه پشت یک سیستمی بودم که تو اون سیستم داشتن به من نشون میدادن این گزارش رو، که این گزارش وجود داره و قراره که برای مجلس ارسال بشه این گزارش، توی جلسه غیرعلنی مجلس تو اون زمان بررسی بشه، که خاطرم نیست که آیا بررسی شد یا نشد، اما به من گفتن بعد از اینکه بررسی شد این گزارش رو برات میفرستیم. توی اون گزارش علت حادثه، حالا این چیزی که اعلام شده، بی احتیاطیه، حالا کاپیتان بوده یا کسی بوده که کشتی رو هدایت میکرده، اما اون بی احتیاطی یک چیزای دیگه داشته، یعنی یک زمینه های دیگه داشته که الان من بگم ممکنه حالا یه جنجل ایجاد بشه یا حالا افرادی ناراحت بشن و اینا، که خانواده این افراد هستن که کشته شدن. اجازه بدیم گزارش برسه و امیدوارم که حالا زودتر برسه، افرادی هم که گزارش دستشونه شاید اینو دارن میبینن این برنامه رو، اون گزارش محرمانه برسه که با فکت و سند صحبت بکنیم. میشه
ما شهید دادیم،
و اما در برنامه جمعه 14 دی ماه 97 نگاهی داریم به ادامه اعتراضات دانشجویی و اعتصابات مردمی در نقاط مختلف کشور. آیا نظام خود را برای مقابله با قیام بالقوه مردم جان به لب رسیده آماده می کند؟ عواملی را که به انتصاب صادق لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد مورد بررسی قرار می دهیم. آیا صدر و سارقین با قلدری این حکم را از علی خامنه ای گرفت؟ اظهارات فاطمه هاشمی مبنی بر یافتن شواهدی که بر مرگ غیر طبیعی پدرش دلالت دارد را زیر ذره‌بین می گذاریم. آیا حلقه نارمک در حذف فیزیکی رفسنجانی که خود به رسمنجانی معروف بود دست داشته است؟ و در بخش پایانی با توجه به خواسته بسیاری از شما مخاطبین گرامی، بخشی دیگر از فعالیت‌های تشکل مافیایی حلقه نارمک رو بازگو می‌کنیم. این بار به نقش صادق خرازی در حلقه نارمک می‌پردازیم. با ما باشید.
اعتدالم هست. این تعداد از این دیگر بیشتر بشه. تا من مادر پشتم محکم و استوار بایستم. منی که کمرم شکسته. ولی الان اینجا به خاطر این که گفتم اگر نیام خیانت به بچه های دیگه کردم. از اعتمادتون ممنونم. کمکم باشید. این اجتماع رو بیشتر کنید. بیشتر کنید. بیشتر کنید. من تا این لحظه دنبایده میدرسته داشتم که بچم بر میگرده. ولی به هر رگش چیکار کنم؟ شما به من مادره، بدبخته، کمر شکسته، به عنوان یک مسئول، نه نماینده، باید پاسخگو باشید. صدای شما صدای منه. صدای شما صدای منه، پس با من باشید.
و دلیل ایستادن ما در این جایگاه همین است و بس. ما تا جان در بدن داریم دیگر تن به ذلت و خفت و خاری نخواهیم داد. ما ایستاده ایم که بگوییم دیگر توان دیدن چنین صحنه هایی بر ما نیست و ما نیز جایز نیست ببینیم بدن بر نیاوریم. ما دیگر سکوت نخواهیم کرد و با هیچ انگ و برچسبی از میدان خارج نخواهیم شد، مگر خون ما از خون ده عزیز همکلاسیان
رنگین‌تر
است. چه سود و چه حاصل این تن به سازش و خفت. ما تا آخر ایستادیم و پیگیرانه و با جدیت تمام.
ادامه اعتراضات دانشجویان در تهران به خاطر حادثه ناگوار واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد تظاهرات کشاورزان در اصفهان به دلیل کم آبی و عدم توجه به اجرای قانون حقابه و تجمعات اعتراضی مال باختگان، بازنشستگان و کارگران در شهرها، همه نشان از وضعیت مقشوش کشور و سوء مدیریت و تدبیر دارد. به قول فائزه هاشمی، هر جا را میبینی فشل است. همه چیز رهاست. فکری برای حل مشکلات نمی شود یا اگر می شود به جای بهتر شدن بدتر می شود و آثار بهبود دیده نمی شود. به گفته حسن کامران نماینده اصفهان در مجلس، این شهر آتش زیر خاکستر است. اگر هیچ نشانه از بهبود اوضاع نیست و تقریبا همه اقشار مردم از وضعیت کشور ناراضیان، حکومت چطور میخواد به بقای خودش ادامه بده به جز ایجاد رعب و وحشت در میان مردم؟ رولا،
من تصورم اینه که الان رعب و وحشت هم دیگه فکر نمی کنم جواب بده. یعنی ببین، تا یه جایی مطالبات مردمه و یک سیستم کارآمد میاد مطالبات مردم رو برآورده میکنه. الان خب شما ببین، دو ماه طول کشید، یعنی بیش از یک ماه تجمع کارگران توی هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز بود و بیش از یک ماه طول کشید تا تونستن با بروکراسی اداری، با کارهایی که میکنن، اونم بعد از چندین تجمعی که این کارگران داشتن، بتونن دو سه ماه بهشون حقوق بدن، بتونن مواد اولیه کارخونه رو تهیه بکنن که کارخونه شروع بکنه به کار کردن و حالا قیام اهواز مثلا به طور موقت بخوابه. خب الان تو اصفهان حالا مسئله آبه، حالا آبو میخوان چیکار بکنن؟ خب آب داره با تهخوی انتقال آب داره میره به جاهای دیگه، اینو نمیتونن که دارن کاشی تولید میکنن، فولاد تولید میکنن، آبو میبرن از اصفهان میبرن به یزد، اونجا صنایع آببر توی یزد، خب نمیتونن که صنایعو بخوابونن. میتونن مگه که آب بدن به اصفهان صنایعو بخوابونن؟ یعنی یه کارایی کردن، کارهای غیر کارشناسی که اغلب این کارها توی دولت‌های هاشمی انجام شده، تو دولت خاتمی انجام شده و تو دولت احمدی نژاد بعضن ادامه پیدا کرده بیشترش، یا همون تصمیم‌های خلق و سایه‌ای که احمدی نژاد می‌گرفت سازمان برنامه بودجه رو منحل کرد، همون موقع تصمیم می‌گرفت اینقدر میلیارد بده به فلان جا، اینقدر میلیارد بده به فلان جا، فلان طرحو بعدم می‌شستن می‌گفتن ما مثلا رفتیم تو فلان استان یه دفعه 500 تا طرح تصویب کردیم، همون موقع احمدی نژاد گفته بزنه. خب اینا میشه نتیجه‌اش همین وضعیت امروز کشور، از سدسازی‌های غیر کارشناسی در دوران هاشمی که آغاز سدسازی ها اون موقع بود، طرح‌های انتقال آبی که در زمان خاتمی انجام شد، همین طرح انتقال خط لوله، خط آب از اصفهان به یزد، چون خاتمی یزدی بود، خب آب رو بردن اونور دیگه. اینها هم از اتفاقاتیه که افتاده، حکومت هم نمیتونه برآورده بکنه، یعنی زیر ساختش رو نداره که بخواد برآورده بکنه. میتونه بگه آقا من به شما آب میدم برین تو خونتون، اما زیر ساختی براش وجود نداره، چون نصف صنایع تولیدی کشور میخوابه اونور. و بالاخره این، من به نظرم شرایط اینجوری نمیمونه، یعنی شما کشاورز رو بیا با باتون بزن، گاز اشکاور بزن، این چیزی برای از دست دادن نداره. بزرگترین مسئله نظام الان این هست که این افرادی که تو خیابون هستن چیزی برای از دست دادن ندارن. طرفی که میاد داره صحبت میکنه تو خراسان توی پل خاجو، خانومی که اونجا صحبت میکنه شجاعانه و میگه بچه من نون نداره بخوره، یعنی اصلا بحث آب نیست دیگه، فقط ما فقر اقتصادی داریم، آدمی که نون نداره بخوره چیزی برای ازم میخوای اینو ببری بگیری بکنی زندان چیکار؟ طرف دوست داره بره زندان به خاطر اینکه شام و نهارش اونجا مجانی حداقل هستش. من به نظرم که این وضعیت تشدید میشه، یعنی جای جای کشور الان پر میشه از این اعتراضات، از این تجمعات، و مهم اینه که این حلقه ها بالاخره این یک رودخونه، این بارون که داره میاد و میریزه و این حلقه ها، آب ها، قطره ها، اینا همه میاد توی یه سرازیری و میاد توی جوی آب و بالاخره میزنه بساطو به هم میزنه و میبره. من معتقدم که این اتفاق میفته و خیلی نزدیکه. اما خب مسئله اصلی اینه که هر جای کشورم اگه شلوغ بشه، تهران ساکت باشه، این مخرب هست. یعنی همه باید جمعشن بیان به سمت تهران، از اصفهان بیان، از مگه پیاده روی نمی کنن از فلان جا به فلان جا، میرن تو اربعین، این همه راه میرن پیاده روی. آقا پیاده روی کن، بیا تهران، تهران رو باید بگیری تا.
خب ببینم رولا، این فراخانی که صحبتش هست، 17 دیما هفته پیش ما در برنامه پرداختیم، شورای هماهنگی رسانه‌های مبارز و مردمی صادر کرده، این الان وضعیتش چطوره و واقعا فکر میکنی فراخوان و مردم بهش توجهی بکنن؟
ببین آقای شمیرانی تو برنامه هفته قبل گفتن، آقای شمیرانی نبود، آقای تهرانی بود توی برنامه با همین دبیر همین شورا، تو برنامه با کلمه تلویزیون کلمه گفتش که فراخوان هایی که داده میشه جنبه هدایتی نداره، جنبه حمایتی داره. یعنی وقتی از داخل کشور درخواست میشه به یک جمعی توی حالا از طرق مختلف ارتباطی میرسه که آقا فراخوان بذارین، تجمع بذارین، و حالا جمعی شرایط ملتهب جامعه رو آدم نگاه میکنه، ما دیگه اونجاها مثلا دوستان به این نتیجه میرسن که باید الان فراخوانی رو بزنن. خب من خودم مثلا تو جریان نبودم فراخوان 17 دی رو، و حالا توی اون شورا به این نتیجه گیری رسیدن که این فراخوان رو در روز 17 دی بزنن. ببین اینها جنبه حمایتی داره برای مردم، مگر خب همه آدم ها اونجا که نشستن دارن زندگیشون رو میکنن و درد اون کسی که الان کف جامعه است و بالاخره اونجوری که خودش میفهمه رو که ماها نمیفهمیم، که طبیعتاً اینه که این برای حرکت درآوردن مردمه، برای یک ایجاد شور و هیجان کردن میان مردمه که 40 سالگی جمهوری اسلامی داره میرسه و دیگه وقتشه که یک طرح جدید در اندازن. نظام نمیتونه، ناکارآمد، فاسد نظام، همه غارتگرن، اموال کشور رو از بین بردن، مردم رو از بین بردن، محیط زیست رو از بین بردن، و بیان بالاخره بیان وسط رو تمومش بکنن. حالا فراخوانی که زدن مردم 17 دی حمایت نکنن، باز ما مثلا 25 دی میزنیم، بالاخره یک حرکتی میشه.
من یک ملاحظه دارم اینجا این وسط، وقتی که تاریخ معین میشه و بعضی موقع هم حتی مکانها معین میشه، خب این نیروهای سرکوبگر آماده میشن، از ساعتها قبل میرن اونجا جا میگیرن و خلاصه کسی هم بیاد دستگیرش میکنن. آیا بهتر نیست که این اتفاقات به صورت خودجوش بیفته و رژیم غافلگیر بشه، سورپرایز بشه؟
هم بهتر هست به صورت خودجوش بیفته که حالا ماها این ور حمایت بکنیم، همین که میشه راهکار داد. یعنی برای جایی که به فرض مثلا یکی از هموطنان عزیزمون برای ما یک فیلم میفرستاد که ما اون فیلم رو هم منتشر کردیم، پیشنهاد کرد که اگر مثلا به فرض اعلام میشه که میدون هفته تیر تجمع، خب طبیعتا از ساعتها قبل اونجا نیرو دپو میکنن، کسی که از سمت شرق داره میاد، از سمت غرب داره میاد، شمال، جنوب، اینا داره میاد، خب میاد تو محل میبینه که اینجا تجمعه، همه برن توی، مثلا کسی که از شرق داره میاد برگرده بره 200 متر اونورتر، 500 متر اونورتر، 1 کیلومتر اونورتر، تو اولین میدون یا اولین چهارراه تجمع رو اونجا برگزار کنه. کسی که از شمال میاد همینطور برگرده بره بالا، کسی که از شرق، که اینا مجبورن که اون وقت نیروها رو پخش بکنن، از اون دپو خارج میشه نیروها، باید پخش بکنن و یک سطح گسترده امنیتی میشه که غیر قابل کنترله. شما مثلا تو چهارراه پاسداران تجمع بخوای بذاری، بخواد بگی آقا مردم بیان مثلا تو میدون نیاوران بیرون، تو میدون تجریش بیرون، خب چقدر میخوای نیرو بچینی و میدون تجریش رو دپو بکنی؟ هیچکس نیاد تو میدون تجریش تجمع بکنه. خب همه برمیگردن، اون کسی که هست اینور میاد میره تو میدون دربند تجمع میذاره، اینور میاد تو میدون نیاورون تجمع میذاره، اونور میره به سمت چهارا پاکوی تجمع میذاره، از جنوبم میان مثلا به سمت به فرض مثلا پل رومی میرن اونجا تجمع میذارن. خب این نیرو طبیعتا از میدون تجریش پخش میشه، باز میشه و جا باز میشه که مردم بیان تو مردم دیگه بیان تو میدون تجریش تجمع کنن. اینجوری کنترل از دست حکومت خارج میشه و نمیتونه کل شهر رو امنیتی بکنه. چقدر مگه نیرو داره؟ اگر این اتفاق تو شهرهای مختلف بیفته، طبیعتا این نیروها نمیتونن یه جا دپو بشن. خب اینا پیشنهاداتیه که پیشنهادات سازنده است، پیشنهادات خوبی هم هست، جای فکر داره، جای تأمل داره و ما هم میذاریم دیگه. اون مردم هم که دیگه میتونن تشخیص بدن که تجمعات رو چجوری باید راهبری بکنن، لیدرهای تجمعات چطوری باید خودشون رو حفظ بکنن، چون تو هر تجمعی یه دفعه دو سه روز اول سری لیدر رو میکشن بیرون، لیدر رو میگیرن میبرن که تجمعات بخواب. لیدرها چجوری خودشون رو محافظت بکنن، مردم چجوری از لیدرها محافظت بکنن، اینها راهکارهایی هست که حالا بعد آموزش داده بشه و مردم هم راجبش فکر بکنن.
خلاصه مردم باید بدونه که ما هیچ قصدی نداریم که نمیخوایم کسی رو تحریک به کاری بکنیم، نمیخوایم دل سردشون بکنیم. این تصمیمیه که باید خود مردم در محل بگیرن با توجه به وضعیتی که اونجا وجود داره. من فکر میکنم ما فقط همون به قول آقای زم یک نقش حمایتی میتونیم داشته باشیم. بله
مردم، روز موعود نزدیکه، حمایت کنید. دانشگاه تهران دهده، حمایت کنید مردم. استارتش خورده، استارت میدان مدینی خورد. نیروی انتظامی، دو کلمه حرف با شما دارم. من اونیم که پدرت میاد تو مترو به خاطرش جلو باش بلند میشم. من اونیم که مادرتو میبینم دستش خرید کرده، میرم ازش میگیرم تا در خونش بیارم. منو میخوای بزنی؟ منو میخوای سرکوب کنی به خاطر حقم؟ نه تحکیل، نه زندان دیگه فایده نداره. نه تحکیل، نه زندان دیگه فایده نداره. نه تحکیل، نه زندان دیگه. امروز دارن به خشونت میکشن، دارن به خشونت میکشن. بیشرف و مردم خوب زن شدن، اتحاد داریم.
راستی این ماجرای پخش فیلم سانسور نشده جکی چان از شبکه صدا و سیمای کیش هم نقل محافل مختلف کشور بوده. ظاهراً از فیلم‌هایی بوده که رولا صدا و سیما بدون رعایت کپی رایت دانلود کرده و چند ثانیه از اون هم حاوی به اصطلاح تصاویر ضد فرهنگی بوده.
شبکه کیش
من برام تعجب آور اینه که چطور اون کسی که از این فیلم با گوشیش فیلم گرفته بود قبل از پخش صحنه‌های سکسی بلند میگه شبکه کیش. یعنی چطور از قبل میدونسته که این صحنه‌ها رو نشون میدن؟ بعد از اون چند صحنه پورنو هم سکانسی از فیلم به زبان فارسی پخش میشه در حالی که صحنه‌های قبلی به زبان چینی بوده. نمیدونم رولا، احساس میکنم کاسه زیر نیم کاسه بوده. به قول یکی از کاربران، دوباره مردم رو دارن بازی میدن، فیلم پورن پخش میکنن که حواس بقیه از اعتراضات دور بشه. نظر تو چیه؟
نه دیگه، خب مردم که حواسشون پرت نمیشه که حالا اون فیلم هم نگاه میکنن، اعتراضشون هم میکنن. به نظرم از اون اتفاقاتی بودش که خب خوبه گهگاهی تو کشور بیفته. همین کارمندا و اینا فسه خودشون، اینا را نارضایتی کارمندان دیگه. این فقط مدیر رو عوض نکردن، چند تا کارمند هم اون پایین عوض کردن. حالا معلوم نیست سرنوشتشون
خب
چی شد.
ولی خب این مدیر کل شبکه،
به نظرم
مدیر کل شبکه کیش رو که برکنار کردن، بهش حکم دادن که
شد مشاور معاون.
به علت حسن سوابق ایشون پست مشاور معاون امور استان ها منصوب شده، که فکر میکنم یه نوعی ترقی هم باشه. نه
مشاور که زیاد چیزی نیستش. مشاور تو سیستم جمهوری اسلامی یه گربه ایه که حالا عقیمش کردن بالای درخت نشسته، میگه تو برو از این ور، تو برو از اون ور، تو این کارو بکن، تو اون کارو بکن. هیچ قدرت اجرایی هم نداره. اما به نظرم اون سیستمی که حالا برش گردوندن، حالا یه حکم مشاوره بهش دادن، به خاطر این بوده که خود طرف کاری نبود. آخه مثلا رئیس یه شبکه که نمیاد بشینه فیلمو نگاه بکنه، اون مسئول نظارت ارزشیابی داره، مسئول نمیدونم همین امورات فیلترینگ و سانسور و نمیدونم پخش و ناظر پخش و این چیزها رو داره خودش کارمنداش میکنن. خب مشخصه که یه طوری پهن کرده بودن واسه اون رئیسه که رئیسه رو جابجاش بکنن، از اونجا که خب حالا جابجاش کردن و چند تا کارمندم گرفتن. به خاطر اینه خود رئیس مثلا تو زیر مجموعه وزارت بهداشت به فرض مثلا تو فلان بیمارستان یه اتفاقی میفته یکی رو کتک میزنه، وزیر که مقصر نیستش که، یه کارمندی اون زیر داره اون کارو میکنه، اما خب وزیر باید پاسخگو باشه نسبت به زیر مجموعش. اینم هم همچین تصوریه که به خاطر همین که رئیس مستقیم دخالت نداشته تو این کار، حالا بهش یه پستی دادن که دلجویی هم ازش بکنه.
خدمت شما، کل دنیا میگیره، کانال مریخ هم میگیره.
کل دنیا و کانال مریخ رو ولش کن، کیش و چیش کی؟
شهرمنده کیش اکانتی شده.
اکانتی یعنی که چقدر؟
شیش ماش پنج شما
5 میلیون؟
بله.
جمع کن با میرم همونجا پولشتی از نزدیک میبینم مشخره کرده خودش رو.
سلام قربان.
سلام.
یه پرواز یه طرفه میخوام به کیش بدون برگشت.
کیش
بر
شوخی گرفته.
شوخی برای چی؟
آقا تا سال آینده همه پرواز کیش پر شده.
کالیفرنیا که نمیخوام بریم، کیش میخوام بریم.
شرمنده.
اتوبوس چی قطار
هیچ چی نمیده.
لعنت به این شانس. اما من هر جور شده باید برم کیش، حتی اگه شده پیاده. هی ما شبا یه ریز بزنم ببینم زمینی تا کیش پیاده چقدر راهه.
12 روز بدون خواب استراحت
میصرفه. بزن بریم.
اوه چی رو میریزید اسکی؟
چه اسکی؟ چه جکی اسکی؟
جکی اسکی چی؟
خیلی بیشتر هم بزن بریم.
همونطور که قویاً انتظار میرفت، آیت الله خامنه ای با صدور حکمی صادق آملی لاریجانی رو به جای هاشمی شاهرودی که هفته پیش از اون درگذشته بود به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد و در این حال او رو به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان به عضویت این شورا نیز درآورد. برخی این اقدام خامنه ای را سیلی بر صورت روحانی و لگدی بر پیکر احمدی نژاد می‌دانند. نکته جالب اینجاست که تا اطلاع ثانوی، صادق لاریجانی یا به قولی صدر و سارقین با حفظ سمت به عنوان رئیس قوه قضاییه باید در 2 پست دیگر هم انجام وظیفه بکنه. یعنی مملکت آنقدر دچار قحط و رجاله که یک چهره بدنام مثل صادق لاریجانی باید در 3 پست کلیدی اون به رتق و فتق امور بپردازه. لاریجانی گفته که حوادث سال 88 در ایران قابل تکراره. به قول یکی از کاربران، هر روز صبح که آملی لاریجانی خودشون رو توی آینه میبینند، میشه دیدار رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست قوه قضاییه و با حضور یکی از فقهای شورای نگهبان. رولا، در برخی محافل شایع شده که ابراهیم رئیسی نایب الطولی آستان قدس رضوی به جای لاریجانی در دستگاه قضا منصوب خواهد شد. البته خود رئیسی در واکنش به احتمال انتصابش گفته که هیچ حسی جز خدمت در بارگاه مقدس رضوی نداره. حالا با توجه به صحبتهایی که تو کردی در مورد تشکل زیرزمینی حلقه نارمک، چطور میشه که این حلقه میخواد صادق لاریجانی رو با کودتا جانشین رهبر بکنه، بعد خود لاریجانی نقشه حلقه نارمک رو برملا میکنه؟
ببین، اول بگم که این تشکل زیرزمینی نیست، تشکل کاملا روزمینیه و توی چش، یعنی توی دیدگان همه داره فعالیتش رو انجام میده. خیلی هم پرقدرت هستند و دارن کارشون رو انجام میدن. دوم که تو صدر صحبتات گفتی پیشبینی میشد. چطوری پیشبینی میشد که صادق لاریجانی بشه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ مگه زمانی که هاشمی مرد مجمع تشخیص مصلحت تا 3 ماه رئیس داشت؟ تا 4 ماه مگه رئیس داشت؟ چرا اون موقع پیشبینی نمیشد؟ پیشبینی نشد، خبرش رو ما 5 روز قبل اعلام کردیم. چرا خبرش رو اعلام کردیم؟ چون میدونستیم که صادق لاریجانی چه بر تیم حلقه نامک چه برنامه‌ای داره برای به رهبری رسوندن خامنه‌ای. ببین، ما الان زمین بازی رو بلدیم. قبلا خب مثل خیلی از مفسرین تحلیلگران میشستیم صحبت میکردیم، الان زمین بازی رو من بلدم، میدونم تو چه زمینی اینا قرار بازی بکنم و میدونم چه کارهایی قرار انجام بدم. بحث اینکه خب حلقه نارمک رو الان ما داریم مطرح میکنیم، مطرح هم کردیم، خب خیلی ها مثلا چندین نفر من دیدم اومدن گفتن اینو اول ما کردیم، باشه مسابقه که نیست، حالا اول اگه اونا کردن بیارن همینجا فیلمش رو بدن که ما همینجا مطرح بکنیم، یعنی فیلمش رو هم همینجا پخش بکنین، اگه کسی فیلم فرستاد گفت اولین بار حلقه نارمک رو من مطرح کردم، بیارین همینجا فیلمش رو بدین آقای فرهودی یا به من، میذاریم تو برنامه پخش میکنیم. اما اینکه ببینیم الان نگاه تحلیلگران، نگاه مفسرین سیاسی هم به این بازی که یک حلقه‌ای داره تو داخل کشور انجام میده سوق داده شده دیگه، یعنی این نشون میده که این برنامه ها مفید بوده، گرچه حالا منتقدین به ما فحش هم میدن، ما اصلا به این چیزا توجه نمی کنیم و کار خودمون رو میکنیم. اما درباره سوالی که پرسیدی، ببین صادق لاریجانی با قدرت حکم رو گرفت از علی خامنه ای. تو اون 5 روزی که ما از قبلش زدیم صادق لاریجانی میشه رئیس مجمع و موحدی کرمانی نمیشه رئیس مجمع، توی اون 5 روز تو بیت رهبری دعوا بود. مجتبی خامنه ای با پدرش دعوا میکرد، وحید با خامنه ای دعوا میکردن که آقا این حکمو ندین به صادق لاریجانی، این سودای رهبری داره و این کار یک پله به رهبری نزدیکش میکنه. خب اونا یه نقشه دیگه کشیدن، قرار شد که این حکمو رو بدن، اما یه نقشه کشیدن، حالا که ما الان نمیگیم چه نقشه کشید. اما سوال اینه چرا صادق لاریجانی به سیاق سایر مسئولین جمهوری اسلامی بعد از اینکه حکم از علی خامنه ای میگیره ازش تشکر نمیکنه؟ مگه سایر مسئولین جمهوری اسلامی موقعی که حکم میگیرن از آقای خامنه ای یه ساعت بعدش مال مالی نمیکنن که آقا قربونت برم دست و پای بلورید، به من اعتماد کردی آی عزیز دلم، سعی میکنم مطالبی که در حکمت آورده شده رو اجرا بکنم، مو به مو به اعتماد شما عمل بکنم؟ چرا تشکر نکرد صادق لاریجانی؟
ولی من یه خبر دیدم که تشکر کرده بود، تا خیلی کوتاه بود، زیاد تعریف و تمجید توش نبود، فقط یه تشکر خشک و خالی بود که کرد.
حکمو با قلدری از خامنه ای گرفت صادق لاریجانی، حلقه نارمک حکمو با قلدری گرفت. چرا؟ چطوری با قلدری گرفت؟
پرونده داره از خامنه یاره؟
پرونده 63 تا حساب بانکی، یک پرونده یکی از مجتبی خامنه ای وجود داره، 63 تا حساب بانکی رئیس قوه قضاییه و به عبارتی 73 تا حساب بانکی رئیس قوه قضاییه که سود اون پول ها به حساب مجتبی خامنه ای واریز شده، که حالا اینو مفصل تو برنامه‌های دیگه میگم که چرا اون پرونده پیگیری نشد و چه اتفاقی افتاد که پیگیری نشد، پشت پرده چی شد. یکی از اون پرونده ها اون پرونده است. ببین اینا مفاسد مالی گسترده دارن، مفاسد مالی متعدد دارن که صادق لاریجانی به سبب ریاستش بر قوه قضاییه، ریاستش بر ضابطین قضایی از جمله وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، پلیس امنیت یا حالا آگاهی یا حالا جاهای دیگه‌ای که وجود داره، اینها پرونده های متعدد فساد داره.
خب رولا، سوال دوم که خیلی ها مطرح کردن و به سوال اول ارتباط مستقیم داره اینه که چطور میشه رهبر میدونه صادق میخواد علیش کودتا بکنه اما میذارتش رئیس مجمع؟
چاره دیگه نداره،
تحت فشار بوده نه؟
رهبر علی خامنه ای هیچ چاره دیگه ای نداره در برابر حلقه نارمک. علی خامنه ای باید تم بده به بازی حلقه نارمک، هیچ راهی دیگه ای نداره. کنارش اسقر حجازیه، کنارش اونورش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است، اینورش قاسم سلیمانیه، اونورش محمد رضا عارفه، اون ورش قالیباف بوده. ببین تمام دور خامنه‌ای رو احاطه کردند، اسناد متعددی از پرونده‌های فساد خامنه‌ای، فساد بچه‌هاش اینا در آوردن و دارم میگم مثلا وضع به هم ریخته است، یعنی وضع کشور روی هواست، خود خامنه‌ای نمیدونه بعد چی کار بکنه. الان ببین، الان توی صادق لاریجانی 3-4 روز پیش گفتش که ببین حرف کد داره توش، یعنی کسی که میگن العاقل یکفیه بالاشاره، عاقل یه دونه اشاره بکنی بهش کافیه، من که الان میدونم چه اتفاقی داره میفته، این حرف صادق لاریجانی رو کد میدونم، که میگه به دلیل همکاری عمدی یا غیر عمدی برخی با دشمن، حوادث سال 88 در ایران قابل تکرار است. چرا این حرفو میزنه؟ صادق لاریجانی چی میدونه؟ حوادث سال 88 چی بوده؟ مردم میلیونی ریختن تو خیابونها و با درب و سپاه و بسیج و نمیدونم اینا درگیر شدن، چون این برنامه‌ایه که باید اجرا بشه. و چرا میگه به دلیل همکاری عمدی یا غیر عمدی برخی با دشمن؟ چون خودشون با آمریکا، با انگلیس، با اسرائیل، با اینا همکاری کردن، بستن که ما باید برسیم به قدرت، فقط شما ما رو برسونیم به قدرت. حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس که یه هفته دو هفته پیش اتفاق افتاد برای چی بود؟ چرا آمریکا بعد از این همه مدت برگشت اومد خلیج فارس؟ چرا اعضای حلقه نارمک توی محافل خصوصیشون نشستن گفتن که آمریکایی‌ها خوشقولن، ما با این خصیصه آمریکایی‌ها حال میکنیم، که حرف که بهشون میزنیم، تعهد که میکنیم، به قولشون عمل میکنیم. اینا میدونن که قرار یک اتفاقی بیفته که مثل حوادث سال 88 چون قرار خودشون ایجاد بکنن و مردم هم همراهی میکنند قطعا، حالی هسته ی اولیش دست خودشون و میخوان گناهش. صادق لاریجانی میخواد بذاره گردن کی؟ میخواد بذاره گردن خاتمی، میخواد بذاره مثلا گردن اصلاح طلبا، بندازه گردن هاشمی، بندازه گردن نمیدونم کسانی که باش مخالف سیاسی هن و اونا رو قلقم کنن.
رولا تو همیشه کاملا مشخص که خامنه ای اجازه میده همه فساد بکنن که ازشون پرونده داشته باشه.
بله.
خب الان خامنه ای هم مگه از اینا پرونده نداره در مقام این که بخواد؟
ببین خامنه ای هم داره خب، اما خب آره، ولی خب انقدری نیستش که، یعنی انقدری که صادق لاریجانی خودشو جا کرده و تونسته وفاداریشو، ببین این با فیلم سینمایی میره با خامنه ای حرف میزنه تو قضیه 63 تا حساب بانکی، میگه که آقا من حاضرم برم زندان برای مصالح خانواده شما، برای مصالح نظام حاضرم برم زندان، حاضرم استعفا بدم. 63 تا حساب بانکی خطا بوده، حاضرم برم زندان. که بعد اونجا خامنه‌ای بهش میتوپه، یعنی چی تو مصلحت نظام؟ تو همه چی نظام رو از بین بردی، اعتماد مردم رو از بین بردی، این پولا کجا رفته فلان؟ که بعد نمیگه، میگه بذار برم من استخاره بکنم، بذار برم استغاثه بکنم به درگاه خداوند، نماز شب بخونم اینا، بعد میام بعد از چند روز میام با خدا مشورت میکنم، میام به شما میگم. که بعد میره و میگه خب مشورت کردم و اینا با خدا. آقا سود این حساب من نمیخواستم تا الان بگم، نمیخواستم بگم سود این حساب من هزینه نکردم، سود این حساب رو مستقیم ریختیم به حساب آقا مشتبه، این اسنادشه، این فلانشه. که بعد خامنه‌ای میگه بابا، یعنی اصلا یه انگار یه سطل آب یخ ریختن رو سرش. ببین اینجوری میرن جلو، اینجوری میرن حرف میزنن، اینجوری پرونده ها رو میدن.
تو حرفات گفتی که یک نقشه کشیدن، یعنی میکنم منظورتون خامنه‌ای برای صادق لاریجانی نقشه کشیده، ولی تو میگفتی نمیخوام بگم چیه ماجرا. آره، فقط سرش زیر آب بکنه اونم مثل هاشمی
رفسنجانی. نه نه، یه چیزای دیگه است، حالا نمیخوام بگم. نه نه، من دوست دارم این اتفاقاتی که داره میفته رو دیگه پیش یعنی تصمیماتی که گرفته میشه، پیشگویی نیست اینا، تصمیماتی که گرفته میشه حالا تو محافل مختلف رو نمیخوام بگم، دوست دارم که اون اتفاقات بیفته و بعدش میام حالا کدایی که دادیم و بعدش، یعنی کد میذارم ولی تو برنامه ها که بگم به این کدی که دادم، اون کد منظورم این بوده که این
میگم حالا این جلسه مجمع با حضور لاریجانی در مقام رئیس، با حضور احمدی نژاد که این همه علیه لاریجانی و برادرش داده سخن داده، واقعا دیدنی خواهد بود. نه
آره، خب احمدی نژاد یه موزگیری کرده که رضا رحیم مشایی اون رو گفته، گفته صادق لاریجانی رئیس مجمع، رئیس اعضای مجمع که نیست. طبیعتا این حکمی که زده شد، هم صادق لاریجانی به یک پله به مقام رهبری نزدیکتر شد، یعنی دیگه راهی دیگه نداره تا رهبری، و اعضای خبرگان رو هم باشون لابی کرده که نمیدونم اینجا اشاره کنم
نه بعدن
که... آره آره، از خبرگان رو هم باشون لابی کرده و دیگه راهی نداره. این رقبای سیاسیش هم مثل احمدی نژاد و اینا هم کامل قیچی میکنن دیگه، یعنی
من اصل 111 رو داشتم نگاه میکردم، 111 قانون اساسی، که اگر رهبر نتونه به کار خودش ادامه بده به هر دلیلی، یک خب میدونیم که خبرگان باید رهبر آینده رو انتخاب کنن، ولی تا زمانی که خبرگان انتخاب کنن، یک شورای تشکیل میشه از رئیس جمهور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و فکر میکنم یکی از فقهای شورای نگهبان یا رئیس قوه قضاییه، دقیقا نمیدونم، نیادم رفته این قسمت شو. ولی اونجا فکر میکنم آقای صادق لاریجانی هم خیلی قدرت مانورش زیاد خواهد بود برای انتخاب رهبر آینده. نه
اصلا رهبر آینده اصلا انتخاب شد، انتخاب وجود نداره. اینا ببین مجبورن یه سری آدم ها که توی کشور هستن، اینا اینقدر پرونده مفاسد دارن. یعنی صادق لاریجانی همون کاری رو داره میکنه که خود خامنه ای داشته و مسئولین کشور میکرده. اما میخوام این نوید رو بدم، این مژده رو بدم، حالا اینجا شاید خطابم به مردم نباشه، میخوام این نوید رو بدم به همون اعضای حلقه نارمک، به آقای حالا نفر جدید رو حالا میگم که چه اتفاقی افتاده، به آقای صادق لاریجانی، که همون جوری که تونستی سند جمع بکنی از مسئولین کشور، همون جوری من ازت سند جمع کردم. یک جایی توی یه سخنرانیت گفتی، یادت باشه که گفتی هر کسی هر چی از من هر جای دنیا پیدا کرد اون مال منه، اون مال خودش. اون سخنرانی رو یادت باشه تا بعد دونه دونه دندوناتو بشمارم و بذارم جلوی مردم که بگم چه چیزایی تو خارج از کشور داشتی و از خانوادت چی دارم و اینها رو. یعنی اینا فکر نکنن که حالا مردم فکر نکنن تموم شده بازی، اینا میان میشینن سر قدرت و نه، فقط سه ترا سند ما از اینا داریم که کل اینا حالا باید بیان بشینن سر آزادی و دموکراسی مردم، بخوام بیان بشینن کاری رو که ما بهشون میگیم رو باید انجام.
میگم حالا اگر بشنوی که برادر کوچیکشون یعنی دکتر باقر لاریجانی هم قرار وزیر بهداشت بشه، چی کار میکنی رولا؟
بله میشن، چیزی نداره. ببین ولی اینا، ببین من کتمان نمی کنم که اینا خیلی قشنگ کار کردن، ما هم دیر مطلع شدیم، اگه زودتر مطلع می شدیم این نقشه رو دو سال پیش هوا می کردیم. هرچند من دوست دارم که خامنه ای بره، هرچند اصلا دوست ندارم که این سیستم و نظام وجود داشته باشه، اما بارها گفتم من تو دو جا همیشه هستم. یک، این که زمین بازی رو خودم پهن کنم برای جمهوری اسلامی که اونا تو زمین من بازی بکنن. دو، این که زمین بازی که اونها دارن رو من به هم بزنم. این زمین بازی بخشی از نظامه که من باید به هم بزنم زمین بازی رو. حالا میخوان به هم نخوره، چیزی که ما میگیم برای آزادی، برای دموکراسی، برای حقوق بشر، رعایت حقوق بشر در ایران، اینها رو باید رعایت بکنن. یعنی نکنن دیگه حساب کتابشون با مردم و با کرام الکاتبین، چون ما دونه دونه اینا رو عمل میدیم.
حالا میگن همین آقای دکتر باقل لاریجانی که یه برادرش رئیس قوه مقننه است، برادر دیگرش هم سه تا شغل کلیدی داره، تو مطبش دستگاه کارتخون نداره، دستگاه پوز نداره، فقط پول نقد میگیره.
ببین اینه، کشور رو مال خودشون میدونن، کشور رو مال خودشون میدونن. زهرا لاریجانی که اسمش تو خارج از کشور زهرا نیست، بهش میگن سرا، یه چیزی تلفیقی بین سارا و زهرا، سرا لاریجانی توی محفلی که نشسته بوده میگه کشور مال ماست، خامنه‌ای غصب کرده کشور رو، مجتبی کشور رو غصب کرده، کشور مال ماست و ما کشور رو میگیریم. من میخوام بگم که کشور مال مردمه، چون انقدر ازتون سند و مدرک داریم که اگر به حرف مردم گوش نکنین، اگر راه مردم رو نرین، دونه دونه خانواده هاتون رو بی‌حیثیت میکنیم. انقدر که ازتون سند و مدرک و فیلم و عکس و اینا داریم که دونه دونه سرتون رو باید بذارین جلوی مردم. و
یکی از کاربران رو گفته که به برادران لاریجانی بگید یک هم جمع‌تر بشینن، خود خامنه ای هم سر سفره جاش بشه.
من اول یه تشکر بکنم از نماینده های محترم مجلس که تا الان منو کتک نزدن، چرا؟ چون من به عنوان عضوی از ملت حقم کتک خوردنه و ما ملت فقط برای کتک خوردن درست شدیم. دوم این که یه معذرت خواهیم بکنم از این عزیزان، چرا که من فکر میکردم اینا فقط تو مجلس میرن میخوابن، ولی واقعیتی نیست، این عزیزان میرن اونجا استراحت میکنن، تمرکز میکنن، یوگا میکنن، ریکاوری میکنن که بیان تو خیابون ملت رو بزنن. حالا فرق نمیکنه پلیس باشی، نمیدونم دکتر باشی، مهندس باشی، و حقشونه که کتک بخورن اینا. از کمیته ملی المپیک کجا؟ ما میریم المپیک با کلی هزینه اینا میریم، دست خالی برمیگردیم. شما یه 6 7 8 10 تایی از این نماینده های مجلس رو ببرید اونجا، اینا به فنون رزمی کاملا مسلطن، وشو، کنفو، کاراته، رشته ها مدال آورن تو المپیک. شما نماینده مجلس ببرید اگر مدال نیوردیم ما یه سیویل هامه میزنم.
اظهارات این هفته فاطمه هاشمی که گفته با توجه به شواهدی که در مورد مرگ پدرم به دست آوردم مطمئن هستم که مرگ پدرم طبیعی نبوده و فکر میکنم که پرونده قتل را در شورای عالی امنیت ملی بسته اند، یک بار دیگر ماجرای حذف
فیزیکی اکبر هاشمی رفسنجانی به دستور علی خامنه‌ای را به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ جمهوری اسلامی مطرح کرده است. فاطمه هاشمی گفت فکر میکنم که پرونده قتل را در شورای عالی امنیت ملی بستند و سال گذشته در آخرین دعوتی که شورا از ما به عمل آورد اعلام کرد که این پرونده را میبندد، اما افسود که نمیداند که از ناحیه ریاست جمهوری یا جای دیگر این پرونده به جریان افتاده یا نه. اظهارات فاطمه هاشمی در حالی عنوان شده که هفته پیش خواهرش فائزه در نگاه نقادانه به وضعیت کشور در مصاحبه با روزنامه مستقل گفت نظام جمهوری اسلامی دچار فروپاشی محتوایی شده و اگر فروپاشی فیزیکی تا کنون رخ نداده دلیلش این است که مردم نگرانند بعد از جمهوری اسلامی چه کسی بر سر کار خواهد آمد. اما اضافه کرد که خیلی احتمال می‌دهم که این اتفاق یعنی فروپاشی فیزیکی بیفتد. رولا، تو اولین کسی بودی که مدعی شدی رفسنجانی رو در استخر خفه کردن و گفتی که این ترور به دستور خامنه‌ای و توسط قالیباف و سردار نجات صورت گرفته. الان جزئیات تازه‌ای در مورد قتل هاشمی رفسنجانی که خودش به خاطر اون که دستور قتل بسیاری از مخالفین نظام در داخل و خارج رو صادر کرده بود به رفسنجانی معروف بود منتشر کردی، از جمله این که کل جریان خفه کردن هاشمی در استخر تا جان دادن او تنها 4 دقیقه به درازا کشیده. خودت بیشتر بگو در مورد این جزئیات تازه‌ای که بهش دست پیدا کردی.
ببین، جزئیاتی که من میدونم همین آدمایی که توی قتل شریک بودن، همین آدمایی که داشتن این کارو میکردن، شاید اینا بدونن. یعنی کدهایی که من میدم، ببین یه سری تو این برنامه‌ها مجبورم یه سری کد بدم، یعنی اون کدها برای مردم مشخصا شاید نباشه ولی برای افرادی باشه که میدونن من دارم چی میگم و حالا اخبارشون بعضا از برخی محافلم میرسه بهم. توی قضیه همین قضیه که اشاره کردی، ما به یک گفته‌ای از صادق لاریجانی اشاره کردیم که رفت در سالگرد قتل هاشمی، رفت بالا سر قبرش وایساد و نشست اونجا، بعد دست زد به سنگ قبر همونجوری که مثلا دارن فاتحه میخونن و بعد گفتش که تو به من گفته بودی که جنازت هم حال منو میگیره، اما جنازت الان این زیر من این روه. خب بعضی گفتن خب حالا تو از کجا فهمیدی؟ مگه تو اونجا پیش صادق لاریجانی بودی؟ ببین، یعنی اینا یا سازمان یافته دارن این کارا رو میکنن، مزیا که این حرفا رو میزنن، نونشون تو اینه که بیان این حرفا رو بزنن. چون ما منتقدین نونخور آقایون زیاد داریم، یعنی افرادی هستن که تو همین خارج از کشور که به ما منتقد میکنن، نونشون رو دارن میگیرن، حقوق دارن میگیرن که ما مشخصا بعدن دونه دونه اشاره میکنیم به این افراد با سن، با اسنادش، با شواهدش، اینا رو همه رو اشاره میکنیم و اینا رو پیش مردم بیابرو میکنیم. اما اونجا توی اون قضیه که چطوری شد صادق لاریجانی ما فهمیدیم که این حرفو زده، من گفتم 60,000 صفحه دیتا وجود داره از اینکه اینها اتفاقاتی رو که میافتاده توی مجالس، توی محافل، خاطرات، نمیدونم اینها رو همه تو مینوشتن، پاراگراف پاراگراف به شکل بولتنی مینوشتن و این قضیه یکی از اون قضایایی بوده که صادق لاریجانی اومده تو جلساتی که بعدش با حلقه نارمک گذاشته نشسته گفته من حتی نشستم مثلا این حرفم زدم و این تو دلم اینو گفتم مثلا بالای قبر هاشمی و اینا، که من اگه شد حالا توی یه قسمت بعدی این برنامه یا قسمت‌های بعدی یک برگ از اون اسناد رو میارم نشون میدم که آقای صادق لاریجانی بدونه چه چیزی دست منه. موردی که اشاره کردی درباره هاشمی، ببین هاشمی رو من دیتیل قتلش رو میدونم. اگه تا الان ببین، من واقعا اعتقاد داشتم که این افراد مثل آقای مثلا محمد رضا شاه پهلوی، شاه فقید ایران، آقای خمینی، آقای هاشمی، نمیدونم عسکر اولادی، نمیدونم این کسانی که واقعا مردن و از بین رفتن، اینها رو تاریخ باید دربارشون قضاوت بکنه، نه ما مرد، یعنی مرد و تاریخ و مردم باید دربارشون قضاوت بکنن. وظیفه من روزنامه نگار این نیست که الان بیام مثلا درباره کسی که مرده و جزء تاریخ گذشته دیگه محسوب میشه الان بیام برای مردم حرف بزنم. من تلقیم این هست که اگر من خبرنگاریم که دارم درباره مفاسد کار میکنم، درباره اتفاقاتی که توطئه هایی که برای مردم میشه، میام اینا رو میگم و بعضا خونسا میشه این توطئه ها، مثل حکم ریاست قالیباف و بنیاد مستضعفان که چون ما رسانه‌ایش کردیم نشد و الان دارن کلی فوش میدن به ما که اگه این رو لازم رسانه‌ای نمیکرد حکمم صادر شده بود، مثل این چیزا توطئه هایی که داره علیه مردم میشه، من وظیفه‌م اینه که به عنوان یه خبرنگار بیام راجع به آدمای زنده حرف بزنم. اون که مرد رفت، خب چرا باید بیام راجعش حرف بزنم؟ خب این همه مردم میدونن هاشمی چه جنایتایی کرده، این همه مردم میدونن که دیکتاتوری فعلی حاصل عملکرد هاشمیه، خب مردم همه میدونن که قتل سید احمد حاصل عملکرد هاشمی و خامنه‌ایه، مردم همه شاید ندونن این یه قسمتو که چرا هاشمی تو اواخر عمرش نزدیک شده بود به سید حسن خمینی، چرا بهش گفت علامه، چرا؟ به خاطر اینکه تو قتل پدرش دست داشت و احساس دین میکرد و میخواست این رو برگردونه، رهبری رو برگردونه به جایگاه خانواده ی آقای خمینی. ببین اینها رو شاید مردم یه سریاشو میدونن یه سریاشو نمیدونن، اما الان که خب دیدیم این نونخوراشون، کسانی که حقوق میگیرن از تیم صادق لاریجانی، تیم سپاه، تیم قاسم سلیمانی، تیم قالیباف، اینا دارن حقوق میگیرن ماهیانه تو خارج از کشور که به ما فوش بدن. اینها دیگه حالا دیدیم، حالا اومدن مثلا میگن هاشمی نیوز و فلان نیوز و چی چی نیوز و اینا.
رولا بفرشید، یه صحبتی کرده بود که از این برنامه ها که فیلم ترور هاشمی رفسنجانی وجود داره و گفتی ادعا کردی که خامنه‌ای حتی تماشا میکردیم این جریان ترور رو، و این باعث خب خیلی انتقاد کردن و باور نمیکنن و میگن این حرف درست.
باور نکنن، مگه من موقعی که گفتم هاشمی کشته شده کسی باور میکرد؟ مگه اون موقعی که گفتم هاشمی ترور بیولوژیک شده کسی با همه مسخره کردن؟ شما ترور بیولوژیک هاشمی رو تو گوگل سرچ کن، تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی و تمام فضای مجازی اون موقع مسخره میکرد. مگه میشه ترور بیولوژیک اتفاق افتاده باشه؟ چیشه بعد دو سال خانوادش میان میگن تو ادرار پدرمون مثلا نمیدونم از این چیزای هسته یا اینا بوده، بیولوژیک بوده؟ چی شد فاطمه میاد میگه منم آلوده بودم، مادرم چندین برابر بعد من آلوده بوده، حوله آلوده بوده؟ واسه چی اینا رو دارن میگن؟ اینا که نمیدونستن، اینا خودشون اون موقع اجازه کالبد چکافی ندادن، یعنی بهشون اجازه ندادن کالبد چکافی بشه، که اونم دلایلشو میگم. ببین الان قضیه هاشمی قضیه مفصلیه، من حالا دیدم میذاره مردم تقاضاشون بیشتر شده و کاملا یک توری پهن کرده بودم که هر کسی که میخواد، یعنی عمدن تعمدن یک سری اخبار رو میدادم که ما رو وصل بکنن به خانواده هاشمی. من این بعض مقاین تور ماهیگیری عمل میکنم، یعنی تور رو پهن میکنم واسه کسانی که نونخور جمهوری اسلامی هم تو خارج داخل کشور، تور رو پهن میکنم، همه این ماهیامو میندازم تو این توره، بعد یه دفعه شروع میکنم یه پرونده رو میبندم، همه اینا رو با تور میگیرم میندازم کنار که برم بی‌حیثیت بشه. پرونده هاشمی از اون پرونده ها بود، من مدت ها بود بهش نمیپرداختم، دوست داشتم این شایبه ایجاد بشه که من دارم اخبارم از خانواده هاشمی میگیرم، همونطوری که دوست داشتم زمانی شایبه ای رو ایجاد بکنم که من دارم اخبارم از احمدی نژاد میگیرم. این برای حفاظت از منابع خبری منه که تو جاهای مختلف دارن کار انجام میدن و نگاه ها اصلا نباید رو اونا بدره، نگاه ها باید بیاد به جاهای دیگه. حالا بحث هاشمی تموم شده و من قضیه هاشمی رو، قتل هاشمی رو که از کجا به وجود اومد، چه چیزی باعث شد که خامنه‌ای به این نتیجه برسه قتل به وجود اومد، چه کسی هاشمی رو کشت، با اسم میگم توی استخ که چه اتفاقی افتاد و قتلش چهار دقیقه بیشتر طول نکشید. تو حین عملیات قتل سه بار عملیات قتل متوقف شد به خاطر اینکه خامنه‌ای نذاشت، دستور داد نکنی اما یک حرف هاشمی توی استخ که خامنه ای از پشت دوربین دید، همونجا گفت پشت دوربین بکشینش، چون اون حرفو زد علی خامنه ای. چه جوری کشتنش؟ چند بار کلهشو کردن زیر آب؟ موقعی که داشتن میکردن چی گفت؟ تو کجای استخ کردن کلهشو زیر آب؟ قبل از اینکه بره تو استخ چه ماده‌ای به آب زده بودن که هاشمی بیهوش بشه؟ اینا رو همه رو توی برنامه مفصل نه آخر.
یعنی در اون 4 دقیقه خامنه‌ای در ارتباط بوده با اون کسانی که داشتن رفسنجانی رو میکشتن.
بله بله بله. با بله نه. اینا رو همه رو میگم، منتها چون برنامه آخر هفته تایمش کوتاهه و تایم بلند که بشه مردم شاید جذابیت نداشته براشون. من دو سه روز پیشم بهت گفتم که یه برنامه جداگانه باید من و شما با هم دیگه ضبط بکنیم، شاید 5 ساعت قضیه قتل هاشمی طول بکشه چون یک فرایندی داره تا رسیده به قتل، اون رو توضیح میدیم با هم دیگه که تو برنامه‌های مستقل و جداگانه ضبط میکنیم. این قضیه شاید تا یک ماه دیگه
فیلمش چی؟ فیلمشو تو داری یا نداری؟
من تعریف میکنم تا
در مورد هاشمی رفسنجانی صحبت کنیم، در مورد هاشمی شاهرودی میخواستم دو سه کلمه صحبت کنیم.
ببین هاشمی شاهرودی رو من اشاره کردم که ترور بیولوژیک کردن، ما میدونستیم قبلش ترور بیولوژیک. اون موقع که ما گفتیم هاشمی شاهرودی اسهال خونی داره، اون موقع که گفتیم به زبان عربی صحبت میکنه و زبان فارسی شدش رفت یادش رفته، خب افرادی که حمله کردن به ما بیان یه معذرت خواهی بکنن حداقل، نه برای ما، ما که لایق عذرخواهی نیستیم، اما برای مخاطبینشون، برای افرادی که بودن حرفاشون رو شنیدن، بیان یه عذرخواهی بکنن. ما بعد از اینکه گفتیم پزشکان جواب کردن، دو هفته بعد مرد هاشمی شاهرودی، گفتیم عین پرتغالی بود که آبشو کشیده بودن. چرا؟ به خاطر اینکه هاشمی شاهرودی یکی از افرادی بود که مخالف جانشینی رهبری صادق لاریجانی بود. هاشمی شاهرودی ترور بیولوژیک
به دستور حلقه نارمک،
به دستور حلقه، بله به دستور با طرح حلقه نارمک. ببین 5 نفر از سال 95، الان 97، 5 نفر از سال 95 از مجلس خبرگان رهبری کشته شدن. مجلس خبرگان چون افراد پیر و پاتال توشن، سنها بالاست، همه فسیلن و مال چند قرن گذشتن، اگه کسی از اینا بمیره مردم شک نمی کنن، میگن خب عمرشو کرده بود دیگه، طرف 90 سالش بود، 80 سالش بود دیگه، مرد دیگه. حتی بعضی خوشحال میشن، یعنی بعضی مثلا آدمی مثل جنتی اگه بمیره که خب همه خوشحال میشن، میگن مردم شیرینی پخش میکنن،
هفت روز جشن میگیرن.
دیگه کسی دنبال علت، بله دنبال علت مرگ نمیره. ببین من نفر اول رو میگم، هاشمی دی 95 با دستور خامنه‌ای و طراحی حلقه نارمک به قتل رسید. اسقر حجازی و صادق لاریجانی، قالیباف، اینها خامنه ای رو متقاعد کردن که هاشمی نباید باشه. خامنه ای هاشمی رو برای مصلحت نظام زد. ببین یه عبارت کثیفی که اینا دارن مصلحت نظامه، یعنی جنایت رو با مصلحت نظام توجیه میکنن. هر جا که میری، هر جا حرف میزنی، یه مصلحت نظام این نیست. تو صحبتهای محسن رضایی نگاه کن که تو برنامه حالا خورشید داره حرف میزنه، میگه مصلحت نظام نیست که این، مصلحت نیست این حرفا گفته بشه. این مصلحت نظام یه کلمه کثیفیه که انواع جنایتها باهاش پوشش داده میشه، یعنی در قالبش انجام میشه. موقعی که هاشمی رو زدن، خامنه‌ای گریه میکرد، خامنه‌ای گریه کرد موقعی که هاشمی رو زدن، اما گفت مصلحت نظام این بود که هاشمی،
اشک ببخشید
قاسم سلیمانی، نه نه واقعا گریه کردیم، دوستای 50 60 ساله بودن. قاسم سلیمانی میاد میشینه تو برنامه حالا خورشید، میگه مرحوم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی. قاسم سلیمانی در جریان قتل هاشمی بود، خودش قتل رو طراحی کرده بود، یکی از افرادی بود که قتل طراحی شده بود. یعنی اینها جلو مردم یه چیز دیگه میگن، پشت مردم میان یه کاری دیگه میکنن. اولین نفری که کشته شد هاشمی بود دی 95. دومین نفری که کشته شد نصرالله شاه آبادی بود که به عبارتی بهش میگفتن سگ خامنه‌ایه. اسفند 96 کشته شد، یکی از اعضای مجلس خبرگان بود که اصلاح طلبم مثل که بود حالا به این عبارت، اما این رو حلقه نارمک زد و با ترور کشته شد، ترور بیولوژیک. سومین نفری که اسفند 96 نصرالله شهابگی رو کشتن، حبیب الله مهمان نواز بود، نفر سوم بود، یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری بود، مخالف رهبری صادق لاریجانی، چون این علامت خبرگان رو تصرف بکنن برای رهبری صادق لاریجانی، با یک سری ها لابی میکنن، با یک سری ها رو باید حذف بکنن، یک سری ها رو میذارن باشن، اینقدر ازشون پرونده دارن که اصلا خفه میشن. حبیب الله مهمان نواز بود، اردیبهشت 97 کشته شد. همزمان اسدالله ایمانی نفر چهارم بود که اردیبهشت 97 کشته شد. اینها ترور بیولوژیک بودن. و نفر پنجم هاشمی شاهرودی بود که با ترور بیولوژیک کشته شد. این پنج نفر، هاشمی رفسنجانی، نصرالله شهابادی، حبیب الله مهمان نواز، اسدالله ایمانی و هاشمی شاهرودی، به ترتیب اعضای مجلس خبرگان رهبری بودند که جز پنج نفر مخالفین اصلی صادق لاریجانی بودند توی برای رهبری صادق لاریجانی تو مجلس خبرگان که کشته شدند. پنج تا سر دیگه داره خبرگان. این پنج تا سر در آینده کشته میشن. اسمشون رو نمیگم، کد میذارم، اما نمیدونم میخوای بگم یا نگم. نگیم بذاریم کشته شه. نه بابا بذاریم تموم شه. بگیم الان یعنی نه نه تیم میذارن برای اینا محافظت میکنن و یه اشکالات اساسی بعدش به وجود میاد، اما پنج نفر دیگه هستن که این پنج نفر بعد کشته بشن. همین الانی که دارم صحبت میکنم 88 نفر عضو اعضای مجلس خبرگان رهبری بوده که شدن 83
خفتگان رهبری رو بودن، نه
خفتگان. از این 83 نفر تا 27 نفر چند نفر میمونه؟ یه ماشین حساب بزن، یه دقیقه حساب کن. 83 نفر منهای 27 نفر 56 نفر 56 نفر طی لابی هایی که تیم صادق لاریجانی کرده با اون افراد 56 نفر به یه سری پیشنهاد پست و مقام دادن در دوران رهبری صادق لاریجانی، به یه سری اماننامه دادن که پرونده های مفاسد متعددی که دارین پیگیری نشه، از خانواده هاتون نمیدونم اینا بمونه، پرونده ها رو ما نگه میداریم و اینا، تونستن نظر 56 نفر رو جلب بکنن برای رهبری صادق لاریجانی. 27 نفر دیگه موندن. این 27 نفر دیگه کشته میشن دیگه. بریم بعدی.
هیچ تضمینی وجود نداره. مرحوم مجلسی در مقدمه یکی از کتاباشون می نویسه که حکومت صفوی به قیام حضرت متصل خواهد شد. هیچ تضمینی وجود نداره. مجلسی یکی از بزرگترین علمای تاریخ اسلامه، نه فقط شیعه. اما یه همچین تضمینی نیمده که ماها بمونیم دیگران نرن، تلکل ایام نداول و هاوین ناس میچرخه، رعایت نکنید قواعدشو ازتون میگیرن. زیربنای یک جامعه اخلاقه، زیربنای یک جامعه احساس رضایت مردمه. اینکه جامعه دائم در حال ستیز پاره پاره شدن، این از ادبار دوبله. پخش مستمر کینه، انتشار مرتب نفاق، افراد در جامعه مجبورشن دوگانه باشند. اینکه دونه دونه ما از صداقت دور بشیم. اگه یه وقتی دیدیم ما اصولمون در رفته، به فروعات میچسبیم، این جامعه یعنی علائم، از علائم میشه استدلال شده، یعنی اینا دلالت میکنه شما رو، یعنی راهنمایی میکنه، یعنی به اون نشون میده که داره این جامعه مشکل پیدا میکنه، که انا زنگ خطره.
بعد از چند هفته توقف در بازگویی مدارک مربوط به فعالیت‌های حلقه نارمک، به درخواست بسیاری از شما مخاطبان گرامی، از این هفته مجدداً به صحبت در مورد این تشکل خواهیم پرداخت. این بار از نشر صادق خرازی، دیپلمات پیشین و مشاور سید محمد خاتمی و برادرزاده کمال خرازی خواهیم گفت که در حال حاضر دبیر کل حزب ندای ایرانیان، عضو هیئت امنای سازمان جهانی تبلیغات و مدیر مسئول وبگاه دیپلماسی ایران است. از جایگاه صادق خرازی در حلقه نارمک بگو.
ما حلقه نارمک رو بنا به اختزاعات زمان بعضی موقع شروع میکنیم گفتن. من از دوستانی که یا مخاطبین عزیزی که این برنامه ها رو نگاه میکنن خواهش میکنم که به برنامه های قبلی هم توجه بکنن. الان ما 4 قسمت حلقه نارمک رو رفتیم و دیگه مجددا نمیتونیم توضیح بدیم، چون زمان هم کمه نمیتونیم توضیح بدیم. ما از اونجا شروع میکنیم که برنامه های قبلی رو قطع کردیم و خواهشن برنامه های قبلی رو نگاه بکنیم که بخوایم مرور بکنیم. ما گفتیم اعضای اصلی حلقه نارمک 5 نفرن: صادق لاریجانی، اسقر حجازی، باقر قالیباف، محمد رضا عارف و سید مشتبه حسینی در مجلس خبرگان رهبری. این اعضا بعد از اینکه مشکلات وحید با حجازی زیاد شد، اینا یه دفعه کار به جایی رسید که تو سال گذشته یا 1-2 سال قبل بود که اشاره کردم تو این برنامه هم که وحید روی اسقر حجازی اسلحه کشید تو دفترش، که این باعث ناراحتی آقای خامنه‌ای شد و یک زمانی وحید رو دور کردن. و البته از این اختلاف اندازی بین این دوتا دست چپ و راستش خب همیشه خوشش می اومده خامنه‌ای، به خاطر اینکه میتونسته اینا رو کنترل بکنه با این اختلافات، چون کاریزمایی که نداره که. اما این اختلاف یه دفعه کار به اینجا رسید که حلقه نارمک یه دفعه از حذف اسقر حجازی تو بیت ترسید. یعنی گفت اگر یه موقع وحید اینو حذف فیزیکی بکنه، یه جایی وحید عصبیه، استرس داره، فشارهای روانی روشه و مثلا قرصهای روانی و اینا مصرف میکنه، اونو یک جایی اگه مثلا اسقر حجازی رو حذف کرد، خب ما نفرمون رو تو بیت از دست میدیم، آدم اصلیمون تو بیت از دست میره، چه کسی دیگه اطلاعات بیت رو به ما برسونه؟ کار به اینجا رسید که اینا اومدن یک آدم زاپاس طراحی کردن تو بیت رهبری. اون آدم زاپاس چه کسی میتونه باشه که پرونده مفاسد متعدد داشته باشه، با مشتبه خامنه‌ای تو بیت رهبری درگیر باشه و مشتبه 2-3 بار چندین بار اینو اصلا با لگد پرتش کرده باشه بیرون از بیت، به دلیل خال زنک بازیایی که داره، اختلافات خانوادگی که میندازه تو خانواده خامنه‌ای و به دلیل مفاسد متعددی که داره و روحیه حالا خیلی سوسول و خیلی روحیه بیخودی که داره. یعنی هیچ شخصیتی نمیشه برای صادق خرازی متصور شد غیر از این شخصیت لوس و نونوری که داره. به این نتیجه رسیدن که تنها کسی که میتونه توی بیت رهبری نفوذ بکنه از طریق مسعود خامنه‌ای که خواهرش زن مسعود خامنه‌ای صادق خرازیه. ترس از اختلافات وحید و حجازی باعث شد اینا بیان رو صادق خرازی سرمایه گذاری بکنن. صادق خرازی یک مقطعی تو انتخابات سال 92 شایعه میشه که شده رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف. خودش تکذیب میکنه، میگه نه من ستاد انتخاباتی قالیباف نبودم، اما دروغ میگه. صادق خرازی یک خصیصه خیلی بدی که داره دروغگویی زیادشه. یه دروغ میگه که نه من نبودم. و یادت باشه 3-4 سال پیشم اومد یه عکسی گذاشت از خودش قاسم سلیمانی، یا سردار قاسم سلیمانی فلانه و وای من عاشقشم و اگه این نبود اینجوری میشد. و 2-3 روز پیشم من تو تیتر خبرها خوندم باز یه تعریفی از قاسم سلیمانی کردم، انقدر بی اهمیت بود دیگه نرفتم بخونم. اینا همه به خاطر نزدیکی این آدم بود به حلقه نارمک. جامعه نفهمید، من خودم اون زمان نفهمیدم چرا داره قاسم سلیمانی تعریف میکنه، چرا وایساده کنار قالیباف، میره تو ستاد قالیباف میاد، در این حالی که اصلاح طلبه و کنار خاتمیه. خب اینا اومدن صادق خرازی رو جذبش کردن. چرا صادق خرازی رو جذب کردن؟ چون منهای حجازی نگران بودن که اسقر حجازی حذف بشه، به اخبار داخل بیت احتیاج داشتن. مسعود خامنه ای آدم، حالا من مشخصات مسعود خامنه ای رو بگم، مسعود خامنه ای آدم آخوند امروزیه، یه آدم تقریبا چیپیه که گافهای بسیار زیادی داره. الان همین الان داره یه کار خیلی بزرگی میکنه که داره یک سری از اموال کشور رو تاراج میکنه. تو همین زمانی که دارم صحبت میکنم، که حالا بعدن بهش اشاره میکنم، اینجا کدشو میذارم. و نسبت به مصطفی و مجتبی و اینو حتی مفاسدش خیلی بیشتره. در این حال عاشق چیه؟ عاشق یعنی اینا نقطه ضعف‌های مسعود خامنه‌ای رو پیدا کرده بودن. علاقه به شکار داره خیلی زیاد. علاقه داره تو جنبش احترام بذارن، چون نه سواد علمی داره نه کاریزمایی داره نه اصلا براش آینده‌ای متصوره در ساختار سیاسی. حالا بخواد پدرشون هم پدرش هم که اینا رو به درست مثل بچه‌های هاشمی نشون به درست اینها رو از مسئولیت‌های سیاسی اینا کنار زد، اما در حقیقت پشت پرده اینا همه کارن با اینکه مسئولیت رسمی ندارن. این شده یه عقده که مثلا بچه‌های بقیه مسئولین تو رأس کارن، اما پدر ما اجازه نمیده که مثلا بریم تو مسئولیت بگیریم و کار بکنیم رسمی و اینا تقریبا تبدیل به عقده شده. به خاطر همین احترام تو جمع دوست داره وقتی یه حرفی میزنه همه بگن به 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 چه چه نمیدونم این چیزا رو خیلی حال میکنه و اینا، و در حقیقت به طور خلاصه یک شخص بسیار عقده‌ایه. اینا نقطه ضعف رو پیدا کردن از مسعود خامنه‌ای. در حقیقت مسعود خامنه ای عملکردی که تو بیت داره یک عملکرد مشخصه، منهای بقیه مفاسدی که انجام میده یک عملکرد مشخص داره. اون عملکرد مشخصش جمع‌آوری خاطرات، جمع‌آوری و نگهداری خاطرات خامنه ای، چون خاطراتشون رو روزانه می‌نویسن، و نگهداری و ثبت و ذخیره اونها توی جاهای مشخصه که کسی به اینا دسترسی پیدا نکنه. مثلا خود برادرها به این خاطرات دسترسی ندارن، فقط گذاشتن مسعود خامنه این خاطرات رو نگه داره. خاطرات هم خاطرات بسیار مهمیه، از جلساتی که با مسئولین در گذشته و حال انجام شده، دیتیل صحبتهایی که توی جلسات گفته شده، چه به صورت تصویری، چه به صورت صوتی، چه به صورت نوشتاری، و در سه جا ذخیره میشه اینها. به اون ذخایر فقط مسعود خامنه‌ای دسترسی داره، حتی مجتبی هم دسترسی نداره که اگر خاطرات جایی نشت شد بدونن تو سیستم مسعود خامنه‌ای مشکل وجود داشته که خاطرات نشت شده. خب اینا حلقه نارمک احتیاج داشت، یعنی قالیباف سال 92 در حقیقت اصلا نمیخواست بیاد واسه انتخابات ریاست جمهوری، چون هاشمی بود، روحانی بود، اینا شانسی برای خودش متصور نبود. اما سوری اومد تو انتخابات به این دلیل که طراحی کرده بودن از قبل که برای ستاد قالیباف بخوان صادق خرازی رو بیارن که به هوای ستاد این رو نزدیک بکنن به صادق، و پست معاون اولی ریاست جمهوری یا پست وزارت خارجه رو به صادق خرازی پیشنهاد داده بودن، که صادق اومد از طریق مسعود خامنه‌ای، اومد از طریق خواهرش تو بیت آرشیو خاطرات علی خامنه ای رو و اتفاقاتی که تو بیت داره میفته رو همه رو کشیدن بیرون، چون این کارا رو حجازی نمیتونست انجام بده. وقتی مجتمع به خاطرات دسترسی نداره، حجازی هم قطعا نداره. اینا رو کشیدن بیرون یواش یواش، و چیزایی که میخواستن توی انتخابات به بیت رهبری تلقین بکنن و خامنه ای بیا توی سخنرانی ها بگه، اینها رو همه رو توی محافل میآوردن، مسئول رو میآوردن. خب آقا مسئول نظر شما چیه؟ خب الان آقا اگه مثلا اینجوری بگن خیلی به خاطر ما کمک میشه، به این سیاست کمک میشه، اینجوری. اینا هندونه میذاشتن زیر بغلش، اون احمق هم میرفت اون پشت تو خانواده میشست این حرفا رو میزد، به خامنه ای منتقل میکرد، و دیگه حرف از دهان سلطان خارج شده بود دیگه، و دیگه لازم الاجابه بود و باید مثلا فصل الخطاب بود و باید عمل بشه. توی برنامه هایی که بیت رهبری داره، یکی از اتفاقات، یکی از چیزهایی که مردم شاید ندونن اینه که بیت رهبری هم این ریاست جمهوری برنامه های 4 ساله داره، یعنی 4 سال 4 سال با هر دولتی برنامه های بیت رهبری، سیاست های بیت رهبری تدوین میشه توی عرصه های اجرایی کشور، توی عرصه های تصمیم گیری کشور، و این سیاست ها مطابق هر دولتی ادامه پیدا میکنه. چطور میشه یه دفعه مثلا تو دولت خاتمی مثلا سیاست ها فرق داره، تو دولت هاشمی نوع نگاه رهبری به هاشمی فرق داره، همینطور احمدی نژاد، همینطور روحانی، اینها همه فرق داره، چون سیاست ها مدونه و با ورود هر دولتی سیاست ها از اول تدوین میشه. خب این سیاست ها رو کسی نداره، سیاست ها سیاست هاییه که جزء اون مطالبیه که باید ثبت و ذخیره بشه و در دست مسعود خامنه ای نگهداری میشه، که تونستن تیم قالیباف از سال 92، تیم صادق لاریجانی، تلقه نارمک این سیاست ها رو بگیرن و حالا خاطرات هاشمی رو، و بتونن برای جانشینی رهبری برنامه ریزی بکنن.
آیا خرازی به عنوان دبیر کل حزب ندای ایرانیان و یک چهره اصلاح طلب منتقد از دولت روحانی دنبال اینه که با کمک حلقه نارمک رئیس جمهور بشه؟
نه دنبال رئیس جمهوری نیست. ببین تو فردای سیاسی کشور، ببین اینها افرادی هستند که همه با مشتبه خامنه‌ای مسئله داشتن. ببین دلیل نزدیکی صادق خرازی به قالیباف چی بوده؟ اینا درد مشترک داشتن. درد مشترکشون چی بوده؟ درگیری با مشتبه خامنه‌ای. من اشاره کردم که قالیباف توی برنامه قبلی حلقه نارمک سر قضیه کوه دانشگاه، سالگرد کوه دانشگاه بود که فکر میکنم توی مثلا سال 91 بود 90 بود دقیقا یادم نیست، توی اون موقع با مشتبه خامنه‌ای درگیر میشه و مشتبه خامنه‌ای تو صورتش سیلی میزنه، میخواد هولش میده که مشتبه رو بره خودش از خامنه‌ای دستور بگیره، که بعد خامنه‌ای میخوادش میگه چرا به آقا توهین کردی؟ رو قالیباف میگه آقا که شما این، آره میگه آقا پس خودش آقاست که خاطره ی حتی دادل بعدش در اومد که گفتن آقا مشتبه، آقا گفتن آقا مشتبه، خودش آقایی. اینا درد مشترک داشتن. صادق خرازی به دلیل لومپنبازیایی که خاله زنکبازیایی که تو خانواده خامنه‌ای داشته، کار خواهرش رو دو سه بار میکشونه به طلاق، یعنی زن مسعود خامنه‌ای که خواهر صادق خرازی دو سه بار قرار بوده که از مسعود خامنه‌ای جدا بشه، خود خامنه‌ای نذاشته، گفته اگه این حرف بین مردم بپیچه، تو جامعه بپیچه که مسعود طلاق گرفته فلان، این اصلا خوب نیست و درست و اینا سر و تهش رو هم آورده. دلیلش این نیستش که اینا یک آینده سیاسی باید برای خودشون متصور باشن. ببین فردای بعد از مرگ خامنه‌ای کسانی که با مشتبه خامنه‌ای مشکل دارن، اگر مصطفی خامنه‌ای بشه رهبر یا مشتبه خامنه‌ای بشه رهبر، اینها فردای رهبری اینها چه آینده سیاسی برای خودشون متصورن؟ باباشون هست، یعنی بابای مشتبه هست الان سرکاره که حالا مثلا اینا رو یارای خودش میدونه، ما اینا مشتبه داره تو صورت اینا چک و لغت میزنه، وقتی خامنه‌ای سرشو بذاره زمین مشتبه سر اینا رو میبره، اینا هیچ آینده ای ندارن طبیعتا اومدن همه
اگه خود جان ساختن به در ببری بود.
آره دیگه، ببین اینا باندهای قدرت هم. من دارم باندهای قدرت رو دارم تشریح میکنم که چه اتفاقی داره میفته. باند حلقه نارمک با باند خامنه‌ای، با باند هاشمی، با باند خمینی، نمیدونم آقای خمینی، اینا رو همه رو میام با هم دارم تشریح میکنم. یعنی اینا چیزاییه که مردم باید تو معادلات بدونن، اگه فردا یه اتفاقی میفته بدونن که این الان مثلا توی قضیه کربلای 4 محسن رضایی چی اومد بهش حمله کرد، یکی از افرادی که بهش حمله کرد قالیباف بود. چرا قالیباف به محسن رضایی حمله کرد؟ من اگر زمین بازی رو نمیدونستم میگفتم خب اینا با هم دیگه هم دوره بودن تو جنگ، محسن رضایی یه حرفی زده قالیباف هم اومد، اما اینا رقابت سیاسی دارن. قالیباف چشم نداره محسن رضایی رو ببینه، محسن رضایی چشم نداره قالیباف رو ببینه، درون با هم مسئله دارن، تو درون با هم مشکل دارن. دلیل اظهار نظر توی یه توییت که قالیباف میاد به محسن رضایی حمله میکنه اما قاسم سلیمانی میاد ازش حمایت میکنه از محسن رضایی، ببین اینها تو بازیهای پشت پرده قدرت. حالا اینو برسیم حلقه نارمک و زودتر ببندیمش که تا اونجایی گفتیم که این خاطرات میفته دسته حلقه نارمک که میفهمن که تو جلسات با هاشمی چی گذشته، تو جلسات خامنه‌ای با احمدی نژاد چی گذشته، تو جلسات خصوصی با مخبر ستاد اجرایی چی گذشته، شنودا کجاست، پولا کجاست، نمیدونم کدوم قراردادا رو بستن. تمام نقاط ضعف خامنه‌ای و نقاط قوت بیت رهبری همه میفته دست حلقه نارمک. اون خاطرات میره تو مرحله تحلیل، شروع میکنن روش تحلیل کردن، شروع میکنن روش بررسی کردن که الان ما سیاست آینده رو از اونجا میفهمن، از سال 92 میفهمن که خامنه‌ای داره صادق لاریجانی رو بازی میده. اصلا صادق لاریجانی برنامه‌ای نیست برای رهبری خامنه‌ای، اصلا صادق خامنه‌ای نظری نداره رو صادق لاریجانی برای رهبری. تو خاطرات میفهمن که این یک بازیه و قراره که صادق لاریجانی رو بکشونن تا لحظه آخر با این نقاط ضعفی که داره بیارن ازش بیعت بگیرن برای مصطفی یا مشتبه خامنه‌ای. اونجا یه دفعه حلقه نارمک طراحیش رو شروع میکنه به اینکه خامنه‌ای رو تور بندازه تو جاهای مختلف که قشنگ هوشمندانه اینو جاهای مختلف تور میندازن. حالا دیگه من عرضم به حضورتون که بگم که آره انتخابات 96 رو بگم، انتخابات 96 هم قالیباف اصلا شانسی برای برنده شدن برای خودش قائل نبود، انتخابات 96 هم قالیباف برای خودش شانسی متصور نبود. این طراحی کردن که رئیسی رو بدهکار خودشون بکنن، از طریق مسعود خامنه ای، از طریق حالو بودن مسعود خامنه ای، از طریق صادق خرازی القا بکنن به بیت رهبری که قالیباف باید بکشه کنار، تو نظرسنجی رأی نداره، قالیباف به نفع رئیسی کشید کنار، واسه آینده ی حلقه نارمک که وقتی صادق لاریجانی میخواد بیاد بشینه رهبری، الان بحث سر ریاست قوه قضاییه رئیسیه. چرا سرسره؟ چرا نشده؟ به خاطر اینکه تا زمانی که حلقه نارمک باهاش توافق نکنه که بعد از رهبری صادق لاریجانی تو حق نداری تو قوه قضاییه جفتک بندازی یا مثلا توی جانشینی رهبری صادق لاریجانی جفتک بندازی، تو نمیشینی به جای ریاست قوه قضاییه که الان داره کاراش انجام میشه. هر وقت رئیسی شد رئیس قوه قضاییه، بدون که حلقه نارمک باهاش بسته برای جانشینی صادق لاریجانی و بحث رو باهاش تموم کردن. رئیسی رو از سال 96 حلقه نارمک با کنار کشیدن قالیباف نمک گیرش کرد. خب دیگه خیلی طولانی شد و اینا، بریم سر بحث
بعدی. فقط یه نکته می‌خواستم ازت بپرسم، حالا ممکنه رئیسی با حفظ سمتش عنوان نایب الدولی آستان و قصر رضوی
الان بحثش هست، الان تو قوه قضاییه، الان توی بیت رهبری بحثش هست. رئیسی گفته من دو سه تا پروژه بزرگ دارم تو آستان قدس که ترجیح میدم اگه الان میخوام بشم رئیس قوه قضاییه همزمان تولیت آستان قدس رو داشته باشم. بیت رهبری مخالفت کرده با این و دارن بررسی میکنن که چطوری این پروژه های رئیسی حالا تموم بشه، که اینا همه طرحهای اسخر حجازیه که عضو حلقه نارمکه اونجا.
این صادق خرازی یک نکته دیگه هم بهش باید اشاره کنیم، مسئله خرید و فروش عتیقه است. مثل کار عتیقه خیلی
آره صادق خرازی فساد زیاد داشت، گفتم خیلی فساد داشت، نسخ خطی زیرخاکی عتیقه، نمیدونم تو آلمان چاپخونه واسه نسخ خطی داره اصلا که اینا رو یواشکی میاد میزنه. فساد بسیار زیاد داره صادق خرازی، اما یکی از خوبی‌های حلقه نارمک به اعضای خودش اینه که هر کسی که باهاش همکاری میکنه اینها میان پرونده‌های مفاسد مالیشو میبندن. واسه صادق خرازی پرونده مفاسد مالیشو به دلیل این کاری که برای حلقه نارمک کرد، این خدمتی که داره میکنه الان برای حلقه نارمک که اخبار بیت رو جاهایی که حجازی دسترسی نداره، مثل خاطرات، مثل نمیدونم ثبت آثار، اینا رو که میاد از طریق خرازی میاد میرسه به حلقه نارمک، در ازای این لطفی که داره به اینا میکنه و کمکی که داره به اینا میکنه برای آینده سیاسی خودش، اومدن پرونده هاش همه رو بستن تو قوه قضاییه و دیگه پیگیری قضایی نمیشه.
چه میخواهم بکنم این لباس را؟ وقتی دارم میبینم مردم من دارم پرپر میزنن، وقتی میبینم جوانها دارن بیدین میشن، جوان ما داره بیدین میشه، جوان نمیتونه ازدواج کنه چون پول نداره، بعد یکی میاد پشت تریبون میگه که اگر پول نداری ازدواج کنی تقوا داشته باش، بی پدر برو به پسر خودت بگو تقوا داشته باشه، ببینیم تقوا شکم سیر میکنه یا نه. چطور فرزندان شماها در امریکا دارن تحصیل میکنن؟ اینا تقوا داشتن؟ پسر ابتکار مگه در امریکا نبود؟ پسر خیلی از این مسئولی مگر در انگلیس نیستن؟ در فرانسه نیستن؟ مرگ بر امریکا برای من شماست، تحصیلات عالیه در اون کشورها برای آقازاده همین مسئولینه. چطور آقازاده های شما تقوا داشتن؟
دوستان در کانال صدای ارتش در تلگرام که خودشون اون رو کانال بررسی و همدلی پرسنل ارتش توصیف میکنن، پیامی دیدن در انتقاد از وضعیت معیشتی ارتشی ها که جا داره اون رو با شما مطرح کنیم تا ببینید نظامیان هم از این حکومت اصلا دلخوشی ندارن. این ارتشی پیام خود را این چنین آغاز کرده: این چندمین باره که پیام میدم ادمین. همکاران عزیز، همه ما فقط داریم حرف میزنیم و شلوغش کردیم. خیر سرمون، ما نظامی این مملکت هستیم، مملکت امام زمانی. خودتون رو دست کم نگیرید. از رانندگان یاد بگیرید که با دست خالی صداشون رو به همه رسوندن. گله و شکایت دیگه بسه. به خدا چندین سال این فرماندهان بی ارزه میخوان وضعیت معیشتی رو درست کنن، ولی فقط سیاه بازیه. این ارتشی میافزاید. از چی میترسیم؟ مگه بدتر از اینم میشه با این بودجه‌ای که برای ارتش در نظر گرفتن؟ مگه پیر و پیغمبر نگفته که حق گرفتنیه؟ مگه قرار نبود روز رژه 31 شهریور اعتراض رو علنی کنیم؟ پس چی شد؟ فردا چه جوابی میخوایم به بچه هامون بدیم؟ تا کی باید حسرت یک مسافرت به دل خانوادمون بمونه؟ چقدر باید از استراحتمون بزنیم بریم دنبال شغل دوم. بابا بس دیگه، کارد به استخون رسیده. آدم خواب رو میشه بیدار کرد، ولی کسی که خودش رو به خواب زده نمیشه. آهای جانشین بسیج، مرد باش اگه این پیام رو به گوش ناشنوات رسوندن. برای یه لحظه خودتو بذار جای پرسنل. از ماست که بر ماست. در حالی که 40 سال از انقلابی که اتفاقا با اعلامیه بی‌طرفی سران ارتش شاهنشاهی به ثمر رسید، خصومت حکومت اسلامی با ساختار ارتش کماکان ادامه داره. رولا، به نظر تو تبعیض قائل شدن بین ارتش و سپاه و بسیج از سوی حکومت چه تأثیری بر کارایی ارتش در یک مناقشه بالقوه خواهد داشت؟ و یا اینکه در صورت قیام عمومی آیا ارتش در کنار مردم قرار نخواهد گرفت؟
چرا، اینا خب ارتش رو ضعیف کردن از بعد از اون کودتای نوژه که اتفاق افتاد و حالا خامنه ای به دروغ اومد گفت یه خلبانی بود، یک خیزی بود اومد گفت به من تو کودتا و اینا. نه، سرویس اون موقع سرویس کاگبه به ایران خبر داده بود که قرار آمریکا کودتا بکنه و تو ارتش قرار این اتفاقات بیفته و اینا، دروغ خامنه ای بود که گفت. و ما بعد از کودتای نوژه طبیعتاً بحث ضعیف کردن ارتش پیش اومد و یک نیرویی که مقابل ارتش بتونه وایسه، مثل بسیج، مثل سپاه، که اینا بتونن فعالیت بکنن. خب تو ارتش خیلی اتفاقات مختلفی افتاد، از جمله اینکه حالا نارضایتی تو پرسنل هست، حقوقا رو کم کردن. بالاخره چون ارتشی ها ذاتن، چون خیلی هاشون بازمانده های دوران حکومت قبلی بودن و پهلوی و اینها بودن، طبیعتاً با جمهوری اسلامی دل خوشی نداشتن. تو ظاهر ممکن بود یه سری ظواهر رو رعایت بکنن، اما در دلشون دل خوشی نداشتن از حکومت. به اضافه این که خب اینا اومدن فرمانده‌های سپاه و نمیدونم اینا رو آوردن گذاشتن تو ارتش و یه سری تو جنگ جایگزینی‌هایی انجام دادن و کادرسازی‌هایی که کردن و اینا، در مجموع کار به اینجا رسیده که ارتش یک ارتش ناراضیه و امکاناتی هم زیاد دستش نیست الان، جز حالا مثلا پدافند هوایی کشور مثلا دست ارتش به فرض مثلا، یا مثلا زلزله میشه، سیل میشه، بدبخ ارتشی ها باید برن اونجا وایسن کمک کنن، سردارای سپاه به لفتولیستشون ادامه بدن. اینها جمعیان مجموع حاصل شده که ارتش میتونه در کنار مردم باشه. اما من بارها گفتم بخشی از اعضای سپاه، بخشی از اعضای ارتش، حتی بسیج، اینا واقعا ریزش داشتن و الان هم هستن تو خودشون که ناراضی هن. اما تنها چیزی که اینها رو در کنار مردم قرار میده، مثل اتفاقی که زمان شاه افتاد، ارتشی میدوید میومد سمت مردم، چون اون ارتشی میگفت دیگه کارم به رکن دو ارتش نمیکشه، مردم کارو تموم کردن، دیگه من بعدش بند نمیگردم از ارتش جدا بشم، بعد مردم برن تو خونه هاشون سرکوب بشن، بترسم برن تو خونه، بعد من بمونم و رکن دو ارتش، من بمونم و سازمان اطلاعات سپاه، پدر خودم و خانواده‌ام و جد آبادم و در میارم. اینها فقط در این صورت به مردم ملحق میشن که بدونن مردم کار رو تموم کردن، اون وقت میان تو دل مردم. تا قبل از اون هیچ پیوستنی به مردم از طرف نیروهای نظامی انجام نمیشه، چون ترس دارن، هم خودشون از حفاظتاشون ترس دارن، هم از ترک صحنه توسط مردم ترس دارن.
ملت چی داشت اونبان؟ چیزی نداشت که دستش میشستن یه چیزی انقدری درست میکردن، مگه این مقابل اون چیزی که اونا داشتن چیزی بود؟ لیکن
و دوستان، این هم پایان دفتر دیگر از آخر هفته بود، اما حکایت همچنان باقی است. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش ها، ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. راه های تماس با ما علاوه بر نشانی الکترونیک بیان، توییتر و اینستاگرام بیژن فرهودی و روح‌الله زن باشه. توییتر بنده BIJAN و اینستاگرام BIJAN هست. ممنون از تو روح‌الله زن برای همراهی من در این برنامه. میماند برنامه آینده که باز هم در کنار هم خواهد.
من جبران کردم و یه هفته قبل از اینکه برم برنامه رو مفصل گذاشتم، جبران کردم، الانم جبران کردم برای هفته گذشته که نبودم، که دیگه هم شما حلال کنین هم مردم حلال.
بله. و تو با تمام قوا هر هفته در کنار ما خواهید بود برای این برنامه آخره.
حتما هفته. بله بله. کارها داریم آقای فرهودی، کارها داریم.
بله کارها داریم. دوستان یادمون باشه که تنها راه رهایی از نظام فاسد جمهوری اسلامی اتحاد، همبستگی و همدلی است. تا برنامه آینده آخر هفته، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در مسافرت
ساعت خوشی رو
نشده فرهودی. آخر برنامه همین دو سه ساعت پیش که داشتیم برنامه رو ضبط میکردیم یه بند خدایی منو توی مسافرت دید فرار کرد. نمیدونم اسمشو بگم؟
بفرم.
آخر برنامه الان مردم نرن، الان یه موقع وایسید نگاه بکنید. آخر برنامه آقای خاوری منو دید فرار کرد با آقای سلیمانی. بله حالا مفصل میگم بهتون که خاوری ارتباطش چی میتونه باشه با قاسم سلیمانی، خاوری ارتباطش با قالیباف چی میتونه باشه، با آقای صادق لاریجانی چی میتونه باشه. اینا منو دیدن فرار کردن. حالا باز بعدن حالا بیشتر صحبت میکنم. اینقدر اطلاعات زیاده حجم برنامه که فکر کنم برنامه ها رو بعد تو 4 ساعت 5 ساعت دیگه تنظیم بکنیم، ولی خب حالا تو هفته های آینده بهش اشاره میکنم. با آقای خاوری هم از همینجا میگم که شنیدم دستپختتون خیلی خوبه، ان شاءالله یه روز مهمون میشیم خدمتتون که دستپختتون هم بخوره.
تا برنامه آینده آخر هفته، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در یه جایی
ساعت خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.